فرنگی شمال کالیفرنیا، همه خانم‌ها و آقایون خوش آمد میگم. من فهرست کوتاهی از برنامه‌ای که امشب هست خدمتتون عرض می‌کنم و بعد انشالله به برنامه می‌پردازیم. ما جلسه را با قرائت آیاتی از قرآن کریم شروع خواهیم کرد، بعد من عرایض مختصری دارم خدمتتون و بعد آقای دکتر سروش سخنرانی خواهند داشت و بعد از سخنرانی ایشون دوباره عرایض کوتاهی بنده خدمتتون خواهم کرد و بعد سوال جواب خواهد بود. سوال جواب به صورت کتبی هست، می نویسید سوالاتی اگر دارید و خدا آقای دکتر پاسخ خواهند داد و انشاءالله سعی می کنیم که جلسه به همین ترتیب پیش بره.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
خدمتتون عرض کنم اگر شما بچه همراهتون هست طبقه بالا از بچه ها نگهداری میکنم، اگر مایل هستید میتونید بچه ها رو به بالا ببرید. من مختصری راجع به مرکز سنگ فرنگی شمال کالیفرنیا خدمتتون عرض میکنم. خوشبختانه امشب ما چهره‌های جدیدی رو در اینجا زیارت میکنیم. انشاءالله که اومدن شما به این مرکز تداوم پیدا بکنه و ما رو یاری بکنید که بتونیم این مرکز رو سرپا نگه داریم. مرکز سنگ فرنگی شمالی کالیفرنیا حدود یک سال و چهار پنج ماه پیش تأسیس شده و عمدتاً تأسیسش به خاطر پاسخگویی به نیازهای مبرم جامعه فارسی زبان در این منطقه بوده که ما بتونیم نیازهای مذهبی و نیازهای فرهنگی این جامعه رو که به حمدالله تعداد خیلی زیادی افراد فارسی زبان در این منطقه زندگی میکنن رو بتونیم برآورده بکنیم. خدمتتون عرض کردم حدود یک سال و چهار پنج ماه پیش تأسیس شده سازمانی مستقل. افرادی که در سنگسار تأسیس این سازمان بودند همه افراد شناخته شده هستند که سالها در این منطقه به صورت دانشجو و یا به صورت افراد حرفه‌ای مشغول کارهای مختلف بودند. این افراد دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که مرکزی داشته باشند که بتونه خدمات رو خدمتتون عرض کردم به این جامعه بده. این افراد همگی کار دارن، کارهای تمام وقت دارن، هیچ کدومشون از طریق این مرکز اتضاق نمی کنن، کارهاشون همه به صورت داوطلبانه هست. این مرکز از ابتدا به صورت یک مرکز مستقل تأسیس شده و این استقلال رو الحمدلله تونستیم تا به حالا حفظ بکنیم. این مرکز نه وابستگی به دولتی داره، نه وابستگی به گروه خاصی داره و نه اینکه برای پیشبرد اهدافش و برای پرداخت مخارجش از کسی یا از گروهی یا از دولتی کمکی گرفته که این کمک به قول معروف چیزی بهش بند بوده باشه. اگر هم کسانی به ما مراجعه کردن که کمکی به ما بکنن به شرطی که فلان کار انجام بشه، ما این کمک رو رد کردیم، در آینده هم رد خواهیم کرد. این مرکز، این ساختمان این مرکز به مبلغ 545,000 دلار خریداری شده. به حول و قوت الهی تا به حال نزدیک 400,000 دلار از قرضاش پرداخت شده. چیزی در حدود 150,000 دلار ما بدهکاری به صاحب این ساختمون داریم که تا آخر جون امسال، یعنی تا 3 ماه دیگه، پایش بتونیم پرداخت بکنیم. مسئله نسبتا مشکلی هست برای ما، ولی امیدواریم که با همت همه شما و سایر عزیزانی که همین شما رو یاری کردن بتونیم این امر رو به اتمام برسونیم. سخنانی که امشب خدمتتون ارائه میشه به دنباله سخنانی های قبلی هست که این مرکز تقریبا به صورت ماهیانه قرار هست انجام بده. ما از مستشارین و صاحب نظرانی که در مسائل فرهنگی و مذهبی سا برای درستن سعی میکنیم دعوت بکنیم تشریف بیارن اینجا و مطالب و نظراتشون ارائه بدن. نظراتی که ارائه میشه در اینجا ما بر اساس آیه که میفرماید سخنان رو بشنوید و بهترینشون رو انتخاب بکنید، بر این اساس سایر اساس این سخنانی ها رو گذاشتیم. موازه ای که سخنانان در اینجا اعلام می کنن موازهش خودشون هست و بر شماست که این موازه رو بپذیرید یا نپذیرید. این مرکز تفصیلات رو فراهم می کنه برای اینکه این سخنانی ها بتونه در اینجا انجام بشه. من سخنان رو در اینجا تموم میکنم. از آقای بیکر سروش آزاد میکنم تشریف بیارن و سخنانشون شروع کنم. یک سری از کتاب هایشون در کتابخانه مرکز هست، اگر خواستید میتونید مراجعه کنید، تهیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از خداوند برای توفیق حضور در این محضر مبارک، و سپاسگزارم از همه هممیهنان و هموطنان گرامی برای آمدنشون در این مجلس، و از خداوند میخواهم که گفتگوی ما رو ثمر بخش بفرماید. از اولیاء این مرکز هم سپاسگزاری میکنم برای فراهم آوردن فرصت این دیدار مقتنم. بنا شده است که من در حضور دوستان، آقایان و خانمها در باب آزادی سخن بگویم. خرسندم که پیش از این هم، سالها پیش از این و بارها پیش از این، توفیق داشتم که در باب همین مقوله محترم و شریف هم در نوشته های خود و هم در گفتارهای خود مطالبی بیاورم. کسانی که طالبند که علاوه بر این مختصر که در اینجا عرضه می کنم، نکات بیشتری رو در این باب و در خصوص آراء این حقیر در مسئله مهم آزادی بدانند و به دست بیاورن، می توانند به پاره از نوشته های پیشین من هم مراجعه بکنند. ذهن من همیشه مشتغل به این مسئله و این مقوله بوده است، و هر کس که در عصر جدید زندگی می کند و به صح و حل مسائل این عصر اهتمام می ورزد و در شرایطی زندگی می کند که ما زندگی می کنیم و پیشینه‌ای و تاریخچه‌ای دارد که ما داریم، نمی تواند از اندیشیدن در باب این مسئله مهم و آزمودن او فارغ بماند، غافل بماند و اون رو نادیده بگیرد. چه شرایطی که ما در کشور داریم و چه وضعی که عصر ما دارد، هر دو الزام می کنند و یادآوری می کنند که ما در این باب بیندیشیم و دائما و از نو بیندیشیم و ذهن خود رو نسبت به این سوال که آزادی چیست و چه شعوری دارد و نسبت آن با دینداری کدام است روشن کنیم. نکات بسیاری رو من در اینجا نوشتم که فهرستوار محضر عزیزان عرضه کنم، و امیدوارم که پاره از اونها اگر مجمل ماند در ضمن پرسش و پاسخ که پس از سخنان من خواهیم داشت، انشاءالله صورت تفصیل بیابد. مولوی گفت که هرچه بویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل مانم از آن. گرچه تشبیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنگتر است. این همین حکم رو در باب آزادی هم میتوان داد که هرچه درباره او شرح و بیان بدهیم و سخن بگوییم، باز هم کم است و جا دارد که همچنان درباره او بیندیشیم و بگوییم. لذا این گونه گفتگوها انشاءالله هیچ وقت زائد و گزاف نخواهد بود. گذشتگان ما که در باب آزادی تأمل و تدبر می کردند، بیش از آن که به آزادی بیرونی بیندیشند، به آزادی درونی می اندیشیدند. پیشینه فرهنگی ما چنین بوده است. نه تنها ما به سمت و صفت ایرانیان و مسلمانان چنین بوده ایم،
بلکه عموم جامعه دینداران در گذشته چنین بودند. مسائل بیرونی، مسائل اجتماعی، فرع بر مسائل درونی و مسائل روانی بودند. اگر کسی میتواند به آزادی درونی نائل بیاید، خود رو واصل به کمال میدید و سخنی در باب آزادی بیرونی نمی گفت یا کمتر می گفت و اون چرا که به دست آورده بود مغتنم می دانست. ما می دانیم که به هیچ وجه همین اندک نسیمی از آزادی سیاسی که امروز در جهان می وزد در گذشته نمی وزیده است و حکومت و سلطنت در دست جباران مقتدر و قلدری بوده است که نه خودشان درکی از آزادی و حق و عدالت داشتند و نه سخنی از رعایای تحت حکومت خود در این باب می شنیدند و می پذیرفتند. با این همه شما وقتی به گفته ها و نوشته های حکما، متفکران، شعرا و ادبای ما نظر می کنید، یا این جباران مورد ستایش قرار می گیرند و یا اگر ستایشی نیست، سخنی هم در باب آزادی ها به معنای امروزین کلمه نیست. مولوی که از اکابر متفکران و عارفان ماست، وقتی که در باب دست و پنجه نرم کردن با نفس و فرو کوفتن رذائل در درون سخن می گوید، اشاره می کند که ای شهان کشتی ما خصم برون، ماند خصمی دان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که تفها بشکند، شیر آن است دان که خود را بشکند. بازگشته از جهاد اصغریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. چون که واگشتم به پیکار برون، بازگشتم سوی پیکار درون. همه ست و جه، همه احتمام معطوف به پیکار درون است، به بیرون راندن بیگانگانی که در روان آدمی نشستند و خود او را از خود او می ستانند و فراغتی برای او باقی نمی گذارند و خانه وجود او را آلوده می کنند و به جای خود او بر جای او می نشینند و بر مقدرات او فرمان می رانند. این بیگانگان درونی بودند که مورد خشم و نفرت عارفان و پاکان و پارسایان ما بودند و کسانی که در مقام سلوک و تهذیب اخلاق قدم برمی داشتم به جد به دنبال بیرون کردن آنها بودن. جهاد اکبر داشتیم، جهاد اصغر داشتیم. جهاد اصغر یعنی همین پیکارهای بیرونی که در روایاتی که از پیامبر علیه السلام آمده است اون رو جهاد کوچک خوانده‌ام، در قبال و در مقایسه با پیکار درون و در پیچیدن با رذیلت‌های نفس که اون رو پیکار درونی خوانده‌ام. پیکار درون مشکل‌تر بود. آزادی‌ها در این منطقه شناخته و تعریف می‌شدند. برای اینکه پیکار بیرونی همیشه می‌تواند مشمول و محکوم ریاکاری و تظاهر واقع بشود که خود او بند رذیلتی است بر پای روان آدمی، اما پیکار درونی از این فساد و از این آفت مسئولیت بیشتر دارد. مولوی نقل می کند که یکی از عارفان صومعه گرفته بود و دور از خلق در کوهستانی زندگی می کرد و مجاهدت با نفس می ورزید و ریاضت می کشید. روزی در صومعه خود بانگ غازیان، جنگجویان، پیکارگران و مجاهدان اسلام را شنید که به جنگ کفار می روند. در دل او رغبت بسیار جوشید که به این مجاهدان بپیوندد و با آنها به صحنه پیکار برود و به شهادت برسد. اما نظر کرد و دید که نفس او هم به این کار راغب است. نفس او هم به او فرمان می‌دهد که برو بشتاب به مجاهدان بپیوند و عجله کن مبادا که از کار بمانی. کتابگری تفقد احوال باطن که شرط سلوک است و کار هر عارف و صوفی، او را وادار کرد که در این امر تأمل بیشتر بکند. نفس و فرمان دادن آدمی به جهاد و شهادت این تناقض است، این نشدنی. نفس آدمی همیشه آدمی رو به نشستن و به ترک مجاهدت و به تنبلی و بیکاری و خوشباشی و لذت طلبی دعوت میکند. ندیده این که کسی از درون نفس خود فرمان پیکار و ریاضت بشنود. برای همین این عارف به مداقه در احوال نفس خود پرداخت تا سر این امر رو کشف کند. داستان چنین است که اونقدر خود رو تحت فشار قرار داد تا نهایتاً حرف دل خود رو از دل خود شنید و فهمید که چرا برخلاف قاعده این نوبت نفس او رو فرمان به جهاد می دهد. نفس او به او گفت که تو هر روز در این صومعه 100 بار من رو می کشی. یک بار برو و کشته شو و من رو خلاص کن. در اون کشته شدن نمایش هست، ریاکاری هست، حسن شهرت هست، خوشنامی هست، اما در این نفس کشی های درون صومعه هیچ کدام اینها نیست. اونجا یک تنه باید با این اشتهای نفس کلنجار رفت و او رو بر جای خود نشان و آتش های گذاف شهوت و غضب او رو فرو نشان. اوج مبارزه با نفس و پیکار درونی همان چیزی بود که در تاریخ فرهنگ ما تحت عنوان مکتب تصوف ظاهر شد و صوفیان بزرگ به هم رسیدند و ظهور کردند که پاره از آنها الگو و مدل برای پسینیان قرار گرفتند و درس سلوک و ریاضت و تهذیب نفس به آنها دادند. اما یک نکته که در کار اینان دیده نمی شد رغبت و طلب آزادی بیرونی بود. مولوی هیچ وقت با دشمنان بیرون پیکار نکرده بود. این که میگوید ای شهان کشتیم ما خصم برون، خصم برون رو نکشته بود و پیکارهای بیرونی از اون صادر نشده بود، سر نزده بود. در مقام مقایسه، در مقام تخصیص اون گونه پیکارهاست که بر پیکار درون انگشت میگذارد و اون را اهمیت میبخشد و برتر مینشاند. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ما خصمی زن بتر در اندرون. این رو درست میگفت. یعنی در این که شرط این که آدمی آزادی بیرونی داشته باشد این است که ابتدا از درون آزاد باشد. این نکته بسیار صائب بود و همچنان صائب هست. و اگر پاره از این آزادی طلبی های امروزین که در جامعه آزادی طلبی های سیاسی و اجتماعی ظاهر می شود، اگر اینها گاه به نتیجه مطلوب نمی رسد، اگر اینها گاه به بیراهه می رود، اگر اینها گاه پروبال به هوسبازی های آدمیان در عرصه های اقتصادی و غیره می دهد، یک سبب مشخصش این است که مسبوق به آزادی های درونی نیست. یعنی آدم هایی که هیچ وقت از درون خودشون رو پاک نکردن طالب پاکی های بیرونی هستند. آدم هایی که هیچ وقت با دیو نفس به پیکار برنخواستند میخواهند با دیوهای بیرونی به پیکار موفق برخواستند. اما این توفیق در گروه توفیق پیشین است. یعنی اون چه که پیامبران در کار آموختن او بودند و اهمیت بیشتر رو به او میدادند و پیروان اونها هم چنین میکردند. یک تقابلی رو شما در اینجا بین مکتب‌های شرقی و مکتب‌های غربی به وضوح می‌بینید. ما در شرق بیش از هر چیز در آزادی درونی تکیه کرده ایم و انگشت تأکید نهاده ایم و از آزادی‌های بیرونی غفلت ورزیده ایم و به اونها اهمیت نداده ایم. اما از عصر روشنگری به این طرف در مغرب زمین بیش از هر چیز بر آزادی های بیرونی که مهم هم بودند انگشت نهادند و طالب رفع موانع شدند. اما از آزادی های درونی، از اونچه که ارزش های اخلاقی به اونها اهمیت می دهند غفلت ورزیدند. امروز کسی در طول تعلیم و تربیت این دوران ممکن است سالهای بسیار رو بگذراند، کلاسهای بسیار رو پشت سر بگذارد، اما هیچ جا یک درس اخلاق جدی نخواند، هیچ جا او رو دعوت به مبارزه با نفس نکنند. همه اونچه که وجود دارد عبارت است از این است که آدمی به خواهشهای خود پروبال بدهد و آنها رو مهم به شما رفت و بر آنها سرپوش نگذارد و ترکوب نکند. اون آزادی طلبی های درونی به غایت مطلوب خود و به کمال خود نرسید، برای اینکه در یک محیط آزاد اجتماعی صورت نمی گرفت. این آزادی طلبی های بیرونی هم به غایت مطلوب خود نمی رسد و آفت های بسیار برداشته و برمی دارد، به خاطر اینکه در زمینه مصائب خود قرار ندارد. ترکیب این دوتا البته کاری که باید به مدد روشن فکران و روشنگران و راهبران فکری تعلیم داده شود و در پیش گرفته شود. این نکته اول که آزادی داریم به نام آزادی بیرونی و آزادی داریم به نام آزادی درونی، و آزادی درونی آزادی از بیگانگانی که در درون می نشینند در جامعه رذیلت ها، و آزادی بیرونی آزادی از جباران و موانعی که آزادی های اصیل و مشروع آدمی رو به نحو نامجاز و ناروایی محدود می کنند و یا از آدمی می ستانند. اما در یک تقسیم بندی دیگر، همه آزادی ها آزادی عدم، یعنی وقتی که ما میگوییم آزادی، در کنار او حتما حرف اضافه از رو میگذاریم، چه آزادی درونی و چه آزادی بیرونی. وقتی که میگوییم ما آزادی میخواهیم، باید مشخص کنیم که آزادی از چه چیزی میخواهیم. اگر این از و به دنبال او اون متعلق او رو نیاوریم، آزادی خواهی مفهوم توهی خواهد بود، اسم بی مسمایی خواهد بود، یک امر ژورنالیستی خواهد بود. وقتی هویت و حقیقت پیدا می کند که همه این مراتب و مراحل رو طی کرده باشیم و به درستی بدانیم چرا می طلبیم. آزادی همیشه آزادی از، آزادی از چیزی، و وقتی که آزادی از چیزی شد، ما کلمه دیگری برای او داریم. اون کلمه دیگر عبارت است از رهایی. بنابراین برای اینکه مفهوم آزادی روشن‌تر و معین‌تر باشد، می‌توانیم به جای کلمه آزادی کلمه رهایی رو به کار ببریم که مفهوم از هم در او نهفته و مضمر است. رهایی همیشه مطلوب است، از بیگانگان، از ناخودان، از مانعها، از اون چیزهایی که آدمی را از رسیدن به کمال و به مطلوب خود باز می‌دارد. اما یک سؤال مهم در اینجا مطرح است و اون این است که وقتی که موانع و بیگانگان مرا رها کردند و کاری به کار من نداشتند و زنجیرها را از پای من و موانع را از پیش من برداشتند، اون وقت من خودم کیم و چه می‌خواهم بکنم؟ این همون چیزی است که ما نسبت به او کمتر فکر میکنیم. همه آزادی طلبی ها معمولا در رهایی، در آزادی از خلاصه میشود و کمتر آدمی تأمل میکند که اگر او را آزاد گذاشتند و همه موانع به کناری رفتند، او چه میخواهد بکند، او چه میخواهد بگوید، چه میخواهد بنویسد. به دلیل ما شخصا و مشخصا ما ایرانیان که سابقه استبداد 2500 ساله داشته ایم و داریم، ما که همیشه بالای سر خودمون مستبدی رو دیده ایم که آزادی های ما رو محدود کرده است و ما رو تحت ضبط و فرمان خود درآورده است و اجازه عمل کردن آزادانه به ما نداده است، آزادی برامون همیشه آزادی عرض بوده است، همیشه مفهوم رهایی داشته است. همیشه ما میخواسته این که این موانع رو، این صدها رو، این دیوارها رو پس بزنیم، و چون همیشه این دیوارها بوده اند، همیشه هم مفهوم آزادی کنار زدن این دیوارها و ویران کردن این حصارها و بودن. هیچ وقت، نمیگویم هیچ وقت، کمتر ما اندیشیده این که وقتی این بدها شکستن، این دیوارها فرو ریختن، پس از او آزادی چه معنایی خواهد داشت و ما با آزادی به دست آمده چه کار میخواهیم بکنیم. آیا تصادفی ما در کشور خودمون سه بار تحول اجتماعی عظیم داشتیم؟ در هر سه بار هم شعار ما آزادی بوده است، چه در انقلاب مشروطیت، چه در نهضت نفت و چه در انقلاب اسلامی ایران، و در هر سه بار ما ندای آزادی سر می دادیم که در هر سه نوبت هم آزادی منظور ما آزادی عرض بوده است، یعنی این صدها رو بردارید و ما رو آزاد بگذارید، اربابها به کنار بروند، زنجیرها رو از دست و پای ذهن ما و جسم ما باز کنید، زندانها رو باز کنید، تعطیل کنید، آدمیان رو بگذارید بگویند، بگذارید بنویسند. اما همین که این موانع کنار رفتند و آدمیان آمدند تا خودشون رو بازیابند، ما معمولا در این مرتبه ها و مرحله های پس از آزادی از امتحان خوبی نداده ایم. یعنی نشان داده این که ما برای آزادی پس از رهایی چندان آمادگی نداریم، چندان خوراک پخته‌ای نداریم، چندان فکری نکرده ایم. دلیل تاریخی او هم همین بوده است که همیشه تعین آزادی نزد ما، تشخص آزادی نزد ما آزادی عرض بوده است و این هم بی سبب نبوده است. سببش همین بوده است که همیشه اونقدر آقا بالا سر، اونقدر مانع، اونقدر مزاحم، اونقدر زنجیر و زندان اطراف ما وجود داشته است و اونقدر ما رو محدود میکرده است که ما جز این که خواستار رهایی از این مانع ها باشیم و حقیقت آزادی رو در رهایی خلاصه و مجسم بکنیم، چاره دیگری نداشته ایم، منظر دیگری در پیش چشم ما نبوده است. اما همه این امور باید امروز به ما بیاموزد که آزادی دو چهره دارد، دو مرحله دارد. آزادی از مرحله مقدماتی، مرحله تمهیدی، اون باید باشد و اول هم باید در برسد و بدون او به مرحله بعد هم نمیتوانیم برسیم. اما و هزار اما، اون چه که حقیقت و اصالت و صلابت دارد، مطلوبیت دارد و به خاطر او باید عمل کرد و مبارزه کرد و فکر کرد، اون آزادی دومی است که عبارت باشد از این که وقتی رو کسی رو رها میگذارند و همه موانع رو از پیش پای او برمیدارند، بداند چه میخواهد بکند، سرمایه‌ای داشته باشد تا به کمک او بتواند سود و زیانی بکند و وارد بازار مبادله بشود. در غیر این صورت یک انسان رها اما توحیده است، اما بدون سرمایه، اما بدون اندیشه، هیچ کاری نخواهد کرد و چنین موجود بی‌هویتی دیر یا زود برده این یا آن خواهد شد و دوباره تحت اسارت این یا آن خواهد رفت. و چنین است که اگر کسی تا انتهای مراحل آزادی رو نیندیشیده باشد و به درستی این معنا رو بر خود روشن نکرده باشد، آزادی خواهی او اسمی بی‌مسما و لفظی دروغین خواهد بود. در جهان قدیم آزادی خواهی درونی معنای روشنی داشت. آنها که از چنگال وزائل خلاصی می جستند، فقط از رذیلت خلاصی نمی جستند، به دنبال او و پس از او فضیلت ها رو در جان خود می نشاندند. یعنی هم آزادی منفی رو می شناختند، هم آزادی مثبت رو می شناختند. آزادی منفی رهایی از چنگال وزائل بود، فرو ریختن بدی ها، شرارت ها از آدمی و از میان بردن ناپاکی ها و پلیدی ها. اما این فقط مرحله اول بود، این تزکیه بود، این تجلیه بود به تعبیر خود اونها. پس از فرو ریختن اونها و فرو شستن اونها، نوبت به تحلیه می رسید، یعنی دیور کردن خیشتن، آراستن خیشتن به فضائل. لذا هر دو مقام رو به نیکی می شناختند. اما برای کثیری از کسانی که امروز گرفتاری های مربوط به آزادی دارند، این که پس از رهایی کدام فضائل است به لحاظ سیاسی و اجتماعی که باید داشت، مسئله مجهول و مبهم و مشکوک و نیازموده است که باید این گونه جلسات به ما بیاموزد که در اون زمین ها هم باید فکر کنیم. ببینید، این عین مسئله قدرت است. در مارکسیسم، در تمام نظام ها و رژیم هایی که فقط به اقتدار فکر می کنند، مشکلی که
ما هم متاسفانه تا حدود زیادی داشتیم، ما ایرانیان، باز هم به دلایل پیشینه های تاریخی و هم به دلیل مبتلا شدن به آفت اندیشه های کرد در دوران ما قبل از انقلاب. تفکر چپ تفکر قدرت طلب است. من نمیگویم که این اختصاص به اونها دارد، ولی در اونها این فوق العاده قوی بوده است. به دست گرفتن قدرت و فرو شکستن ماشین رژیم پیشین. تمام تئوری مارکسیسم تئوری به دست گرفتن اقتدار است. این رو ما عیب نمی کنیم. ما عیب کسب رندی و مستی نمی کنیم. بسیار خوب، قدرت شیرین است، لذیذ است، به او کارهای بسیار می توان کرد. ولی قدرت باید در کنار خودش تئوری مهار قدرت هم داشته باشد. و اونچه که مارکسیسم فاقد او بود تئوری مهار قدرت بود. وقتی که شما قدرت بی امان و متراکم و فشرده و عظیم رو در اختیار یک جمعی یا یک کسی میگذارید، باید یک تئوری هم داشته باشید که چگونه میتوان از این قدرت سوء استفاده نکرد، یا چگونه میتوان سوء استفاده او رو پیشگیری کرد و مانع شد. اگه این نباشه، قدرت گور خودش رو به دست خودش خواهد کند. این اقتدار فراوان روزی به زوال و انحطاط خودش منتهی خواهد شد. البته مارکسیست ها دلخوش بودن که تحولات تاریخی رفته رفته دولت رو ضعیفتر و ضعیفتر خواهد کرد تا در جامعه کمونیستی کار به جای برسد که دولتی موجود نباشد. تمام تجربه تاریخی نشان داد که تمام سیر تاریخی جوامع کمونیستی درست در جهت خلاف این تز بود و دولت روز به روز مقتدرتر شد و به جای همه ملت نشست و تمام حرکات ملت رو زیر نفوذ خود و کنترل و اختیار خود گرفت. و به همین دلیل هم قدرت روزافزون ولی مهار نشونده و بدون داشتن یک کلید کنترل نهایتاً به مرگ و به سقوط خود منتهی شد. هر کس که به چیزی، به کمال مطلوبی، به ارزشی می اندیشد باید به فکر این باشد، علل خصوص اگر اون ارزش از جنس ارزش‌های منفی باشد، یعنی از جنس سلبیات باشد، باید به این بیاندیشد که پس از به دست آوردن او قدم بعد چه خواهد بود و الا سرنگون خواهد شد و الا در وادی حیرت و ظلمت رها خواهد شد و راه به جایی نخواهد بود. رهایی مطلوب است، اما مطلوب تر از او این است که آدمی بداند که پس از رهایی چه باید بکند و چه میخواهد بکند و اگه او را آزاد بگذارند چه دستاوردهای تازه‌ای خواهد داشت. به همین دلیل است که بنده میخواهم بگویم که همه کسانی که غم آزادی رو میخورند، غم آزادی منفی رو میخورند، باید غم آزادی مثبت رو هم بخورند. یکی از اینها بدون دیگری تمام نیست، اشتباه است و عاقبت ندارد، ما رو به بیراهه خواهد کشاند. بدون اینکه از ارزش آزادی منفی بخواهیم بکاهیم، اما توجه رو به این نکته اساسی و حیاتی هم جلب می‌کنیم. نکته سومی که می‌خواهم اینجا توجه شما رو به او جلب کنم عبارت است از رابطه و نسبت آزادی و عدالت. گذشتگان ما بیش از این که بر مقوله آزادی انگشت بنهند، بر عدالت انگشت می نهادند و این یکی از تفاوت‌های مهم دوران جدید و دوران قدیم است. نمی گویم که امروز از عدالت سخنی نمی رود، اما در نسبت با آزادی کمتر به مفهوم عدالت پرداخته می شود. آزادی همچنان هم مورد بحث است و بیشترین اهتمام نویسندگان و متفکران را مصروف و معطوف خود می کند، در حالی که عدالت نسبت به او از موضوعات مهم ولی حاشیه است. البته جای خوشبختی است در همین آمریکا، در نیمه دوم قرن بیستم فیلسوفانی و متفکرانی به ظهور رسیدند که تئوری های بسیار جالبی و فکرانگیزی در باب عدالت عرضه کردند که فعلا هم موضوع بحث دانشگاه ها و محافل آکادمیک است. اما تمام مسئله این است که در باب آزادی هنوز ما کتاب های اخلاقی گذشتگان رو باز کنید، همه شون یک مبحث مستقل در باب عدل و عدالت دارند، اما در باب آزادی هیچ بابی، هیچ فصلی وجود ندارد. اصلا چنین مفهومی و مقوله‌ای غائب از ذهن اونها بوده است. اگر هم
سخن از آزادی میرفت که گاه میرفت در ذل و در ذیل مفهوم عدالت میرفت. معتقد بودند که آدم آزاد آدمی است که در مملکت وجود خودش عدالت را برقرار کرده است و این عدالت به معنای اعتدال بود، نوعی توازن بود که در وجود آدمی پیدا میشد و او را عادل میکرد. اون وقت این انسان‌های عادل میتوانستند جامعه را از نظر آنها عادل کنند و چنین جامعه جامعه مطلوب بود، جامعه فاضله بود، مدینه فاضله بود از نظر آنها، بدون اینکه اسمی از آزادی در میان باشد. گاهی امروز توجه به آزادی توجه به عدالت را از ما می ستاند، دست کم توجه به نسبت میان این دوتا رو از ما می ستاند. کسانی که آزادی خواهی می کنند ممکن است که لحظاً عدالت طلبی بکنند، اما عدالت برای اونها فرعی، از عدالت مفهوم روشنی در ذهن ندارد. باز شرایط تاریخی ما آزادی رو برای ما روشن‌تر معنی کرده است. این سلطان جبار، این قلدر نباشد، این معنای آزادی بود که قطعا یکی از مصادیقش هم هست، اما اینکه عدالت حقیقتا چیست و چگونه جاری می شود و جامعه اگر در چه احوالی به سر ببرد جامعه عادل خوانده می شود، کثیری از ما شاید تصویر روشنی از این معنا نداشته باشد و در کتاب‌های خودمون نداده باشد. علمای اخلاق ما حتی اکثر از سلطان عادل خدمت از سخن می گفتن، سلطانی که ظلم نکند، اجحاف نکند، با رعیت خود به عدالت رفتار کند، بیش از این چیزی نه. اما امروز ما البته حاجت داریم که هم چنان با مقوله آزادی به مقوله عدالت هم فکر بکنیم و اگر غم یکی رو میخوریم غم دیگری رو هم بخوریم و اگر میخواهیم که یکی از اینها برقرار باشد باید بدانیم که دیگری رو چگونه در کنار او و پا به پای او هم میتوانیم برقرار بکنیم. باز هم این رو عرض میکنم، در اصل ما دستکم دو مکتب بود، یکی مکتب سوسیالیست که معتقد بود غم عدالت رو میخوره، یکی هم مکتب دموکراسی که معتقد بود غم آزادی رو میخوره، و بعد هم یک مکتب ثالثی به وجود آمد به نام سوسیال دموکراسی که میخواست جمع میان این دوتا بکنه، ولی البته در رویا باقی ماند. آقای ارنست گلنر یکی از بزرگترین جامعه شناسان عصر ما که اخیراً در انگلستان فوت کرد، چند سال پیش من در پراگ کنفرانسی بود در باب آزادی از قضا ایشان رو دیدم و قدری با هم گفتگو کردیم و من در باب همین سوسیال دموکراسی با ایشون سخن میگفتم. گفتم که شما رأیتون راجع به سوسیال دموکراسی چیست که میخواهد این دوتا مقوله مهم و فرقه رو با هم جمع کنه و یک جا جابه؟ گفت من این چیز رو نمیفهمم، به هیچ وجه نمیدانم که در عمل چگونه تحقق خواهد یافت. یک رویا بود و کسانی این رو مطرح کردن و لحظاً اون رو در میان آوردن، اما متأسفانه در عمل چیزی که دیده شود و بر او صحه نهاده شود و اطمینان خاطر بیاورد که حقیقتاً بین این دوتا جمع مطلوبی کرده است به منصه ظهور نرسید و مشاهده نشد. اما این به معنای یقصه از جمع این دو معنا نیست. کسانی میخواستن جمع بین آزادی و عدالت بکنن که همون عیب رو داشتن که من قبلا به او اشاره کردم. عیب این بود کسانی که مطلقا به آزادی درونی کاری نداشتن و اون رو بی اهمیت می شمردن، از اعتدال درونی سراغ نمی گرفتن و خبر نمی گرفتن، تئوری می دادن برای جمع بین آزادی و بین عدالت در بیرون. بالاخره این آزادی و عدالت رو کیا می خواهد با هم جمع کنن؟ همین آدمیان، فرشتگان که از آسمان نمی آن این کارا رو بکنن. این آدمیان یک جا باید تجربه آزادی داشته باشن، یک جا باید تجربه عدالت داشته باشن، یک روز باید تونسته باشن پا بر یک از خواهش‌های نفس خودشون گذاشته باشن، یک روز باید توانسته باشن یه اعتدال و معدلت و موضوعیتی در درون نفس خود پدید آورده باشن. کسی که تمام وجود او شعله‌های سرکش هوس است، تمام وجود او عزم بر غلبه بر حریف است، یعنی سرکشی‌های قوه غضبیه، و هیچ وقت هم مذمت اینها رو درک نکرده است، هیچ وقت ناروا و ناپسند بودن اینها مورد توجه او قرار نگرفته است، هیچ وقت به جد به مبارزه با اونها برنخواسته است،
چنین کس یا کسانی هیچ وقت نمیتوانند در مبارزه مربوط به آزادی خواهی ها و عدالت خواهی های بیرونی جدی باشند. حتی اگر جدی هم باشند هیچ وقت نمیتوانند موفق باشند. به همین دلیل یک کار نیمه تمام، یک پروژه نیمه تمام آغاز شده است. نمیگویم یک پروژه شکست خورده، یک پروژه نیمه تمامی که اگر اون نیمه دیگر او در کنارش نهاده نشود همچنان ناکام و نیمه تمام باقی خواهد ماند. به همین دلیل هم هست که کسانی مثل گلنر از اعظم جامعه شناسان معاصر تصورن و تصدیقن مسئله جمع بین سوسیالیسم و دموکراسی براشون مغزل است و به درستی اون رو درک نمی کنند. ولی علی‌ای حال مسئله البته مسئله جدی و مهمه، به هیچ وجه از اون نمی توان گذشت. همه کسانی که دم آزادی رو می خورن دم عدالت رو هم باید بخورن. و از غذا گرچه که گذشتگان ما در مفهوم عدالت آزادی رو اخذ نمی کردن، ولی امروزی ها معمولا همشون وقتی که در مقام تعریف عدالت برمی آین نوعی از آزادی رو هم در تعریف او مندرج می کنن. این مفهوم equal opportunity گرچه که یه مفهوم سیاسی اجتماعی است، ولی به هر حال مفهوم مساوات و مفهوم آزادی در اونجاها هست و مندرج در تعریف عدالت هست. نه فقط این، نه فقط غم عدالت رو هم باید در آزادی خورد، غم حقیقت رو هم باید خورد. ما باز اگر به جامعه خودمون نظر کنیم و از اونجا بخواهیم درسی بیاموزیم، وقتی که بحث از آزادی بیان می شود همه ما متفقیم که آزادی بیان باید باشه. محدود کردن او فوق محدودیت های مشروع انسانی واقعا روانه، خصوصا آزادی انتقاد باید جاری باشد. از صدر تا وزیر، از بزرگترین مقامات دولتی تا نازل‌ترین رعایا، اینا همشون حق دارند که انتقاد بکنند و انتقاد بشوند و همه احتیاج دارند که انتقاد بشنوند و بشوند. و از این طریق است که امور مملکت سامان خواهد گرفت. هیچ مقام فوق چون چرا و فوق انتقادی وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد. اون که خدای عالمیان است به ما اجازه داده است که با او چون چرا بکنیم. اون که خدای عالمیان است در قرآن به ما آموخته است که ما پیامبران رو فرستادیم تا شما روز قیامت گریبان ما رو نگیرید، گریبان من که خدا هستم رو نگیرید، چون اگر بدون سبب من بخوام شما رو مؤاخذه بکنم شما حق دارید که گریبان من رو بگیرید. اینو خدای این جهان میگوید که ما پیامبران رو فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجة من بعد الرسل، تا مردم بر خدا حجت نداشته باشن. خدایی که بنا به تعریف همه قدرت ها رو داره، همه رو میتونه خفه کنه، همه رو میتونه بکشه، همه رو میتونه به جهنم بریده، دهان همه رو ببنده و اعتنایی به اعتراض احدی نکنه، ولی همین خداوند و خالق ما میگوید که پیامبران رو فرستادیم تا شما نتونید علیه ما احتجاج کنید، تا دیگه دلیلی نداشته باشید، تا اگر ما از شما مؤاخذه و بازخواست کردیم شما حجتی علیه ما نداشته باشید. لذا تا اون سطوح احتجاج و انتقاد میتواند کشیده شود، چه جای بندگان خداوند در هر مقامی که هستند. این امر درستی است، این مقتضای آزادی است، این مقتضای عدالت است، این مقتضای امر به معروف است، مقتضای نهی از منکر است، هم شرعی است، هم دینی است، هم عقلی است، هم انسانی است و هم شرط یک حکومت و یک مدیریت کامیاب است. همه اینها، همه این خواص در او هست و همه این مقتضیات رو داره. ولی همین که آزادی بیان مطرح می شود، باز کسانی که خودشون رو نساختند، کسانی که حظی از آزادی ضروری ندارند، کسانی که حرمتی به عدالت و حقیقت نمی نهند، این آزادی برای اونها دستاویز می شود که هم تهمت بزنن، هم دروغ بگوین، هم حقیقت رو لگدمال بکنن، هم از هان رو شستشو بکنن. مشکل کار بشریت همین است که همین که نگاهش معطوف به چیزی شد از چیزهای دیگه غافل می ماند و توجه نمی کند که این مثلث به سه ضلعش قائم است، این پنج ضلعی به پنج ضلعش قائم است. اگر یکی از اینها رو گرفتی و دوتای دیگر رو پاک کردی، همه اون یکی هم باقی نخواهد ماند، همش فرو خواهد ریخت. یک سره و یک پارچه و یک سویه بر آزادی فقط تاکید کردن، از عدالت از حقیقت غافل ماندن. یک سویه و یک پارچه بر حقیقت تاکید کردن، از آزادی و از عدالت غافل ماندن. اینها کار رو ناتمام خواهد نهاد و ما رو به نهایت و به مقصد نخواهد رساند. همه اینها باید پا به پای هم به پیش بره. و منتها ما به دلیل اینکه محرومیت های تاریخی دراز مدتی داشته ایم، گرایش به این داریم که بر یک سو بیشتر از سوهای دیگر ما تأکید ببریم و از سوهای دیگر قفلت بکنیم. من برای یک جمع ایرانیان در کانادا 2 سال پیش سخن میگفتم در باب میراث فرهنگی ما ایرانیان. اونجا گفتم که برای دیدن و مشاهده میراث فرهنگی ممکن است ما به موزه ها برویم، ممکن است به کتاب های تاریخ مراجعه کنیم. اینا همش خوبه و جواب ما را هم تا حدی میده، ولی یک راه نزدیکتر هم داریم و اون که به خودمون نگاه کنیم. برای اینکه ما هر کداممون یه موزه ایم و در واقع این موارث فرهنگی ما در ما متجلی شده است و بلکه رسوب کرده است. ما با گرایش های روحی که داریم، با رفتارهایی که نسبت به همدیگه داریم، حقیقتا متجلی می کنیم که از این میراث ما برای ما چه باقی مانده است. و براشون گفتم ما اینطوری هستیم که تا به هم میرسیم تمام این محرومیت ها و کینه های سال های طولانی را می خواهیم فی مجلس به سر همدیگه در بیاریم و همونجا تسویه حساب بکنیم و به هیچ وجه درس دوستی، درس فراموش کردن، درس عقل و درس حسابگری کامیابانه رو به خوبی فرا نگرفته ایم. یخی همدیگر رو گرفتن، فلمکس انتقام کشیدن، تمام تقدیرات رو به گردن یک کسی نهادن و بعدم خیالمون راحت می شود که وظیفه تاریخی خودمون رو انجام داریم. مشکلی، دلیلش همین است که ما محرومیت های بلند مدت تاریخی داشته ایم. این رو ما باید به حساب بیاریم، ما باید توجه بکنیم که دار ما بار نمی شود مگر اینکه هم غم حقیقت رو بخوریم، هم غم عدالت رو بخوریم، هم غم آزادی رو بخوریم و هم متفتن نسبت به این موارث تاریخی باشیم که هر کدامشون به صورت زنجیری بر پای اقدام و رفتار عادلانه و آزادی طلبانه ما در آمده اند و متاسفانه هنگام عمل صحیح ما رو محدود میکنند. علی ای حال آزادی خواهی و آزادی شناسی تمام نمیشود، به سامان نمیرسد مگر اینکه آدمی پا به پای اون که طالب آزادی در بیرون است، آزادی در درون هم داشته باشد. همونطوری که میخواد بند به زبان نارواگویان زده شود، باید بداند که بند به زبان خودش هم باید بزند. همونطور که دلش میخواهد که کسانی که اجحاف در حق دیگران میکنند جلوشون گرفته شود و منعشان کنند، باید خودش رو هم از اجحاف منع بکند و بتواند خودش رو فراموش نکند. در این صورت است که پای اخلاق هم وارد آزادی ها خواهد شد. ما معمولا فکر میکنیم که آزادی یک مقوله سیاسی، البته مقوله سیاسی هم هست، ولی هیچ نباید فراموش کنیم که مقوله اخلاقی هم هست. نباید فراموش کنیم که یک مقوله 100% اخلاقی هم هست. نه اینکه اخلاقا خوب است، البته که اخلاقا خوب است، بلکه چیزی است که انسان اخلاقا ملزم است که روی خود کار کند و اون رو در خود به وجود بیاورد. یکی از فضیلت های اخلاقی که در عرصه اجتماع پیاده شود و محقق شود و که در عرصه نفس و روان شخصی و فردی آدمی. همچنان است مسئله عدالت، همچنان است مسئله حقیقت طلبی. مسائل اخلاقی که گاهی مورد فراموشی ما قرار میگیره باید دوباره زنده بشود. اهمیت داره. نقش مهم ادیان در همین زمینه بود. من دیدم گاهی بعضی اخلاق رو تحقیر میکنن، طرف چیزی مینویسه میگه بنده معلم اخلاق نیستم. خب چرا نیستی؟ اولا مگه معلمای اخلاق کار زشتی میکنن؟ مگه کم خدمتی میکنن به خلایق؟ و مگه اخلاق یه امری که بشه فراموشش کرد یا در صحنه از صحنه‌ها که شروع کنار گذاشت؟ نقش عظیم داره و در آزادی خواهی هم نقش اون خیلی مشخصه. خب از اینجا من نکته ای رو میخوام در نسبت آزادی و دینداری خدمت شما عرض بکنم. میدانم که سوالات بسیاری در این زمینه در ذهن شما هست و میدانم که بسیاری از اون سوالات در حقیقت برمیگردد به رابطه فقه و آزادی، رابطه فقاهت و آزادی. مطلقاً همه ما این سوال بذاریم که آیا اگر کسی نخواست و در جامعه اسلامی مثل مسلمان باشد و اجازه می دهند زندگی راحتی و مرفهی و مثل دیگران داشته باشد یا نداشته باشد؟ آیا اگر کسی نخواست به قوانین و به احکام فقهی اسلامی گردن بگذارد اونها رو اجرا کند، آیا به او اجازه یک زندگی موافق میل خودش می دهند یا نمی دهند؟ و سوالاتی از این قبیل. اینها رابطه آزادی و دیانت به معنای عام کلمه نیست. اینا مفهوم آزادی رو با احکام فقهی می سنجند که اونها چقدر آزادی رو محدود می کنند. اون به نظر من یک سوالی است که گاهی ما رو از سوال درست‌تر و مهمتر و اصلی‌تری باز می‌دارد. نمیگم اون سوال سوال روایی نیست و شاید هم برسیم و من چند کلمه‌ای هم در اون باب سخن بگویم. ولی مقدم بر او و مهمتر از او سوال از نسبت گوهر آزادی با گوهر دیانت. گوهر دیانت چیست؟ گوهر دینداری چیست؟ این احکام فقهی اینا همه مهمن، همه عین شرعن و دینداران تابع اونها و عامل به اونها هستند و ما هیچ از اهمیتشون نمیخواهیم بکاهیم. به هر حال این نماز و روزه و حج و جهاد خود گواهی دادن است از اعتقاد. قول فعل آمد گواهان ضمیر زنده بر باطن تو استدلال گیر. لیک نور سالکی که از حد گذشت نور او فرد شد بیابانها و دشت شاهدی گشت فارغ آمد از شهود و از تکلفها و جنبازی وجود نور اون گوهر چو بیرون تافتد این تسلسها فراغت یافتد. اینا مهم است ولی گوهر دینداری اینها نیستن. البته اینها نتیجه های دینداری هست. یعنی وقتی کسی متدین بود و متعبد بود البته نشانه هایی هم دارد دینداری او. یکیش هم این است که به فرمان خدا عمل میکنه، نمیتونه عمل میکنه. حالا چه خداوند رو به صورت یک عامر و حاکم بر سر خود ببیند و چه به صورت یک معشوق. در حال آدمی کسی رو که برتر از خود و مقتدرتر از خود میبیند به دلیل اقتدار او از او تبعیت میکند و اگر او دوست داشته باشه به دلیل دوست داشتن او. و به هر حال ما در برابر خداوند باید بشکنیم، یا شکست عاقلانه یا شکست عاشقانه. پس شدن شکست اون عاقلان لیک کو خود اون شکست عاشقان. دو جور شکست داشتیم. فیلسوفان ما عاقلانه در برابر خداوند شکستند، گفتن ما که زورمون به این خدا نمیرسه و فردا هم یقمونو خواهد گرفت، باید حرفشو گوش بدیم. این شکست عاقلانه است، خوبم هست، اما یه شکست عاشقانه هم داریم. اونجا دیگه محاسبه این نیست که ما زورمون نمیرسه به خدا و اگر فردا یقه ما رو گرفت که خاکی رو سرمون بریزیم. این نیست. این است که دوستش داریم و چون دوستش داریم اصلا نمیتونیم حرفشو گوش نکنیم. مجذوبانه به سوی او حرکت میکنیم. مجذوبانه. این میشود شکست عاشقانه. از شدن به شکستش اون عاقلان لیک کو خود اون شکست عاشقان. اعتیاط و ان مهار بیدلان، اعتیاط کرهن مهار عاقلان. اینا توضیحات مولوی. نشانه های دینداری، نشانه های شکستن در برابر خداوند همین نماز و روزه و حج و جهاد است، همین عمل به احکام شرعی. اینا نشانه های دینداری است. بسیار هم خوب است، اما نشانه های چیزیست. یعنی ابتدا باید چیزی اونجا حاصل و محقق شده باشد تا بعد این علامات از اون ظاهر شد. خب اون چیز، اون گوهر چیز، اونطوری که همه ابیان و همه تجربه های دینی عارفان به ما آموختند و صراحت کلمات خداوند هم هست در قرآن و روایات پیشوایان دین، گوهر دیانت عبارت است از عبودیت. یعنی آدمی باید بنده خداوند باشه. باید بگه ما مال خودمون نیستیم، ما مال یکی دیگه هست، ما امانتیم، ما رو به دست خودمون امانت دادن، به خودمون. یه روزی هم این امانت رو میطلبن و پس میگیرن. حقا که این قمان برست مجده امان، گر نازکی به عهد امانت وفا کنه. هیچ کسی توی این دنیا از غم رهایی نخواهد داشت، هیچ کسی، مگر اینکه به این نکته، به این حقیقت پی ببرد و متوجه شود که او مال خودش نیست بلکه امانتی است که او رو به دست خودش داده است. گر سالکی به عهد امانت وفا کند، نه تنها او، همه چیزهای دیگر هم مال ما نیستند بلکه به امانت به ما داده است. این حقیقت عبودیت است و حقیقت شناختن این عالم است. ما همه همون که این دنیا مهمانیم، صاحب خانه نیستیم. اینو نباید یادمون بره. ممکنه فراموش کنیم، اما ادیان پیامبران آمدن که به یاد ما بیندازن. گفت جمله مهمانند در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. جمله حیرانند و سرگردان عشق، ای عجب این عشق سرگردان کیست. این خانه کرمی که خداوند گسترده است و ما رو بر سر این خانه یغما نشانده است و به ما رزق میدهد، جان میدهد، روزی میدهد، توان میدهد. این باید ما رو به این نکته که ما امانتی هستیم در این عالم و وظیفه ما و حق ما عبودیت هست متفکر و متذکر بکنه. این گوهر دینداری. اگر در کسی اندیشه عبودیت بود، او به حق متدین است. اگر سالها نماز گذارد و روزه گرفت اما در جان او ننشسته بود مفهوم عبودیت، نمیگم او رو به جهنم میبرن، اما از حقیقت تدین واقعا بی‌بهره است. خب حالا این عبودیت ما باید بشکافیم که عبودیت به ظاهر منافات با آزادی داره. عبودیت یعنی که آدمی همه چیزش مالی کس دیگری است. هیچ حظی از وجود، حظی از کمال، حظی از اصالت ندارد. واقعا معنای عبودیت این است تمام او متعلق به دیگری و تابع دیگری است و در چنگ دیگری است و او از خودش واجد هیچ اصالتی نیست. چنین موجودی علی ظاهر دم از آزادی بزنه، دم از اختیار بزنه، خیلی امر گذافی. مولوی که اینقدر ما به سخنانش استشهاد میکنیم، از کاشفان و از مکتشفان این میدانه. کسی که روشنترین دریافتهای خودش رو به گویاترین بیانی در اختیار ما نهاده. میگوید که یک عاشق مهمترین متاعی رو که هدیه معشوق خودش میکنه عبارت است از اختیار. گویان عشق چیست؟ بگو ترک اختیار. اون بود اختیار نرست، اختیار نیست. ای برد اختیارم، تو اختیار مایی. من زعفران عشقم، تو لاله‌زار مایی. اولین و بلکه برترین متاعی که یک عاشق، یک بنده عرضه می کند و هدیه می کند به معشوق و به معبود خودش عبارت است از اختیار خود. و تن به یک جبر بندگانه و عاشقانه می دهد. تعبیر جبر که ما اینجا به کار می بریم از اون تعبیراتی است که نباید به کار ببریم، ولی ضیق کلام است، ضیق خناق است، کار دیگه نمی تونیم بکنیم. همین تعبیر در اختیار است. باز به قول مولوی گفت لحظه جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. ور بود این جبر، جبر عاملی، جبر اون اماره خود کاملی، جبر را ایشان شناسند به که سر که خدا بنهادشان در دل بسر. میگوید که به کار بودن لحظه جبر از اونجا منو بی صبر میکنه، برای اینکه جبر یک تنین مذموم داره. جبر مثل اینکه کسی رو علی‌رغم میل او و رغبت او اکراه کنن، اجبار کنن، تو سری بزنن و به راهی ببرن که او نمیخواد. نمیگیم جبر نیست، باید بگیم حرکت مجذوبانه است. ولی که از ترک اختیار سخن میگیم مفهوم جبر تداعی میشود. علاوه بر عبودیت گوهر دین است، بقیه چیزها پوسته اند. و گوهر دین که عبودیت هست معادل است با سلب اختیار و نفی اختیار و سپردن تمام عیار خویشتن به دست معبود. چنین موجودی هیچی از خودش نداره من جمله آزادی. و این سخنی است که عموم صوفیان ما و عارفان ما گفتند، همه بزرگان ما اینو تشخیص دادند. آیا از این جهت و بر این مبنا دینداری و آزادی سر سازگاری ندارد؟ یعنی واقعا راه‌ها در اینجا هم جدا می‌شود، یا انسان پا به عرصه دین می‌گذاره و دیگه دم فرو می‌بنده و آزادی رو می‌بوسه و کنار می‌ذاره، یا هم وارد عرصه آزادی طلبی میشه و دیانت رو میدوز و کنار میذاره. این طوریه حقیقتا، قابل جمع نیستن اینها با هم. خب نکته بسیار عالی و اساسی که جزء ارکان تعلیمات انبیاس اتفاقا این است که نه، از قضا اینجوری ها نیست. این در وادی نظر اینطوری به چشم میاد، ولی یک حفاری عمیق به شما نشان میدهد که قصه درست به عکس. یعنی شما در عبودیت به رهایی میرسید. خیلی این نکته جالبی است و حقیقتاً هم شنیدنی است و تحلیل مکانیزمش هم چیزی که باید خواستار او و طالب او بود. ملاحظه بکنید مفاد کلام ما و مدعای ما همون است که حافظ گفت. گفت که فاش میگویم و از گفته خود دلشادم که بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. یه بندگی هایی هست که این آزادی. این حرف شاعرانه نیست. این سخن مهمی. اینو باید شنید. اینو باید فهم کرد. باید هضم کرد. یه بندگی هاییست که بندگی. ولی در این بندگی بودن آزادیست. آزادی از هر دو جهان. این از هر دو جهان هم در اینجا سخن مهمیست. بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند. یه بستگیست که این رستگیست. یعنی کسی که به اون طرف بسته می شود در واقع به ترک تعلقات کشیده می شود و همه بستگی ها رو از دست می دهد. ببینید سر مطلب مکانیزم مسئله این است. هر نوع محدودیتی برای آدمی، هر نوع مجبوریتی، هر نوع وابستگی از اینجا پدید میاد که آدمی موجود محدودی باشه، آدمی موجود محتاجی باشه. اصلا تمام اثارت ها از اونجاست. من چون موجود محدودی هستم نمیتونم خودم به تنهایی امورات خودم رو اداره کنم، مجبورم فرض کنی شغلی داشته. وقتی که مجبور شدم شغل داشته باشم این یه مجبوری ده. وقتی که سر شغل رفتم، سر کار رفتم، یه محدودیت های دیگه رو باید بپذیرم. فلان ساعت یا فلان ساعت برو این کارو نکن، به اون مقررات عمل کن الی آخر. اصلا از محدودیت حاجت برمی‌خیزد و از حاجت اسارت برمی‌خیزد. اگر کسی با این فرمول به مخالفت داره بگوید. از محدودیت، من چون محدودم میکروب‌ها از بیرون به من حمله می‌کنند، بالاخره توان من محدوده و من در مقابل تمام این عوامل بیماریزا که نمیتونم مقاومت کنم، حمله میکنن و منو بیمار میکنن، از پا میاندازن، من حاجتمند طبیب، حاجتمند سلامت میشم و باید به یک چیزای گردن بگذارم. در غیر صورت باید زندگی رو ببوسم و کنار بذارم و از این دنیا برم. قصه این است دیگه. تمام اونچه که در حقیقت ریشه محدودیت های ماست، ریشه مجبوریت های ما، ریشه اسارت های ما، حاجت های ما و حاجت های ما ریشه در محدود بودن های ما دارند. ما یه ظرف کوچکی، این آبی که تو این ظرف کوچک ریختن به اندک ورود اندک آلودگی تیره می شود، نجس می شود، ناپاک می شود، گلالود می شود، شور می شود و طعم می شود. برای اینکه محدود این دیگه. فقط در صورتی شما می توانید این اسارت ها رو و این حاجت ها رو از این بجدایید که این حوضچه وجود خودتون رو وصل به دریا بکنید. یعنی فقط با بیکران شدن میتوان بر اون اسارت ها فائق آمد. این شعر نیست، این داستان نیست، این واقعیت است. فقط با بیکران شدن. خداوند چرا اسیر نیست؟ چرا به زور نمیگن؟ برای اینکه بیکران است. هر کسی دیگری، هر زورگویی در واقع در حوزه وجود اوست، زیر فرمان اوست، زیر سایه اوست، کسی فوق او نیست، کسی بیرون از او نیست، همه چیز درون اوست. بیکرانگی سر خدایی خداوند است. لاحدی اطلاق به قول حکیمان. اگر یک کسی خودش رو وصل به این دریا کرد، یک بهرهی، حظی، نصیبی از اون بیکرانگی برد، اون وقتی که قلم بطلان بر اون اسارت ها خواهد کشید. همه مطلب همین است. ما گرفتاریمون این است که این حصارهای درون خودمون رو، دور خودمون رو چنان چسبیده ایم و چنان ستبر کرده ایم که قدر اون بیکرانگی و اون راه جستن به دریا رو نمیدانیم. تمام مطلب این است. اون داستانی که باز مولوی آورده است دیگه که 3 تا ماهی بودن که در یک آبگیر محدود و بسته بودند و شکارچی ها اومدن به شکارشون رو. یکی از اونها که خیلی زود فهمید که از اینجا باید فرار کنه و خودشو زد به دریا، یعنی وصل به بیکرانگی، رفت و از شکار شدن رهایی پیدا کرد. دومی دید که وقت گذشته و دیگه راه دریا رو هم بستن، خودشو به مردن زد. بازم به مردن زدن یه جور دست کشیدن از این ستارهای وجود. نیم دانش دست او را بسته کرد، جان ببرد الا که خود را خسته کرد. آره جان ببرد الا که خود را خسته کرد. سومی هم عقلش به هیچ کدوم نرسید، اینقدر این طرف اون طرف دست ها گرفتارش کردن، شکارش کردن. اینطوری موندن در هزار، موندن در محدود دیگر، شکار شدن است و در دل دیگری هضم شدن است. اگر یه راهی به دریا آدمی باز کرد، همه اینها فرو چفته خواهد شد. گرچه صد چون من ندارد تاب بحر، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر. عقل و جان من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر باد. تا که پایم می رود رانم درو، ور نماند پا چو بتانم درو. خونبهای عقل و جان این بحر داد. یعنی وقتی که خودش رو به این دریا سپردی، او بهای تو رو پرداخت خواهد کرد. گم نمیشی، هضم نمیشی، بلکه بیکرانه میشی، بزرگتر میشی، فراختر میشی، همه اون اوصاف جاودانگی و بیکرانگی رو میگیری. شجاعتر هم میشی البته، سرفرازتر هم میشی. برای این که متصل شدن به اون دریا همه این اوصاف رو به آدمی هم منتقل خواهد کرد. دریا خیلی سرفرازه، جلوی هیچ کسی سر فرود نمیاد. خیلی هم بخشنده است، دقیق بی‌تعلق است و در این حال بسیار هم با صلابت است. بعدها کشتی پر زر و زیور و پر انسان رو ممکنه در دل خودش بشکنه و هضم بکنه و هم به افرو نگیره. هم به تعبیر مولوی به دوران مطر میبخشد، یعنی باران، و به نزدیکان گوهر میبخشد. اگه کسی در او غوطه زد به او گوهر میده، اگه کسی فرسنگ ها دور از او بود به تر او باران میباره. همه این اوصاف رو هم داره و اینها مدیون بیکرانگی اوست و هر کسی که به او وصل شود همین اوصاف رو خواهد داشت و آزاده خواهد شد. آزادی از کران، آزادی از محدودیت ها و آزادی از حاجت ها. اون وقت نفس شستشوگری هم پیدا خواهد کرد. قبل از این ناپاک می شست، باید می اومد تا او رو می شستن، حالا این ناپاک ها رو خودش می شوید در اثر بیکرانگی، در اثر دریا صفتی و خورشید صفتی. قصه این است. بنابراین عبودیتی که این رو خوب فهم باید کرد، عبودیت به معنای توسری خوردن از خدا نیست، به معنای بردگی یه محسوسی که میشناسیم و در تاریخ بوده است نیست که یه ارباب جبار قلدری بر سر یه بردهی بیستد و جبارانه و بیرحمانه از او اطاعت بطلبد و در اثر اطاعت نکردن او رو بزند، شکنجه کند. این تصویر از خدا خیلی تصویر ناسوابی است، خیلی خیلی الگوی غلطی است اگر کسی از خداوند داشته باشه. عبودیت خداوند به این معنا نیست. عبودیت خداوند یعنی وصل شدن یک قطره به دریا، یعنی نصیب بردن از بیکرانگی خداوند، یعنی خود رو در دوری از خدا یک قطره منعزل دیدن که معرض همه گونه آفت و فساد است و در اثر اتصال به او آرامش پیدا کردن و جاودان شدن. این معنی از عبودیت البته که با آزادی قابل جمع، اصلا عین آزادی چیز غیر از این نیست، عین عدالت است. و حقیقتاً مهمترین تعلیم انبیا همین بوده که آزادی میخواد. خیلی خوبه، شریفترین ارزش است. کی گفته که آدم آزادی رو نخواد؟ عدالت میخواد، حقیقت رو میخواد. بیاید ما کانونش رو به شما نشون بدیم. چرا شما دنبال سراب میرید؟ چرا دنبال کانونهای کاذب میرید؟ چرا دنبال تصویرهای باطل میرید؟ حقیقتش یه جای دیگه است. چرا دنبال سایه میرید؟ بیاید ما خودش رو به شما بدیم. گفت مرغ بر بالا پران و سایه اش می‌دود بر خاک پران، مرغ وش. یه مرغی اون بالا داره میپره، سایه‌اش هم رو خاک میپره. وقت می‌دونی چه اتفاقی افتاده؟ ابلهی صیاد اون سایه شود، می‌دود چندان که بیمایه شود. ره نبرده هیچ در مقصود خویش، رنج ضایع سعی باطل پای ریش. مرغ خندان گشته بر روی درخت، که مدمرق بر چه میخندد؟ عجب این باطل، این فوزید سبب. یک کسی شکارچی سایه باشه تا آخر عمرش، یه دفعه هم سرشو بلند نکنه ببینی این سایه از کجا اومده. این میل به آزادی رو کی در دل ما انداخته؟ چرا آدمی طالب آزادی است؟ برای اینکه طالب شکستن حصارهای وجود خیشه، طالب فراتر رفتن از این محدودیت است که وجود او تعمیر. این ریشه آزادی است. تجلیات درونی داره، تجلیات بیرونی داره، تجلی سیاسی داره، اجتماعی داره. همه اونها هم حقن، همه اونها هم شریفن، اما سرچشمه و کانون اینجاست. مبادا ما مرغ رو با سایه مرغ عوضی بگیریم، ماهی رو با نقش ماهی به تعبیر مولوی عوضی بگیریم و یکی رو به جای دیگری بنشانیم. عبودیت به این معنا که در سر لوحه تعلیمات انبیا قرار داشت، آزادی رو به ارمغان خواهد آورد. تمام پیامبران
به تعبیری که در سوره نحل هست در قرآن، آمدن تا دو چیز رو به مردم بیاموزن. من عباد الله عوشتن و طاغوت، این تعلیم همه انبیا بود. یکی این که بنده خدا باشید، دومی که از طاغوت ها اجتناب کنید، اونا رو دور بریزید، تبعیت نکنید. هر طاغوتی، هر کسی که میخواد به سر شما به ناروا و گزا فرمان برانه، خداوند رو هم در شکل خالصش بیابید و بپرستید. با غیب، با تعالی، با ترانساندانس روبرو شوید، خودتون رو در اختیار او بگذارید. این تعلیم انبیا بود. اما و هزار اما، یک کسانی توی این دنیا پیدا شدن، بساطها گستردن، دستگاه ها پدید آوردن، به نام خدا، به نام پیامبر بساطی رو باز کردن و پهن کردن و به جای اینکه مردم رو به عبودیت خدا بطلبن، به عبودیت خودشون خواندن و به جای اینکه وسائط میان خلق و خالق رو از میان بردارن، خودشون بدل به واسطه ای و حجابی میان خلق و خالق شدن. و از اینجا بود که عبودیت الهی که عبودیتی بود برای رفع اسارتها، اسارت آور شد. این وقتی که در شکل دستگاه مند خودش ظاهر می شود، وقتی که یک استبلیشمنتی به نام دین پدید می آید، وقتی که کسانی به نام خدا سخن می گویند و فرمان می رانند، وقتی که بر مسند پیامبر می نشینند، وقتی که همون اختیارات رو برای خودش قائلند، اینها وقت رفته رفته نه تنها آزادی آور نمیشوند، بلکه آزادی ستان هم میشوند. ما همونطور که به گوهر دین، به حقیقت دین، به حریت آفرینی دین حرمت میگذاریم و حساسیت میورزیم، به آفتهایی هم که از این ناحیه متوجه بشریت خواهد شد باید حساسیت بورزیم. هر دو وجه مسئله برای ما مهم است. هر چیز خوبی در این عالم، هر چه خوبتر باشد، زودتر و بیشتر لک می‌زند. و به همین سبب هم بیشتر باید مراقب این بود که لک نزند، که فساد نپذیرد، که آفت بر ندارد، که مورد سوء استفاده بدخواهان قرار نگیرد. دیانت یکی از اون نعمت‌های بسیار عالی الهی است، یک میوه رسیده است که اگر اندکی از او قفلت بشود، هر فساد و آفتی وارد او خواهد شد. دینداران باید مراقب این امر باشند، نه تنها او را حفاظت کنند که واجد این گوهر باشند، بلکه باید او را حفاظت کنند که آفات از بیرون به او حمله ور نشود. برای اینکه هر چیز عالی وقتی خراب بشه، خیلی بد خراب میشه و خیلی بد نتیجه میدهد و خیلی آثار زشتری بر او مترتب خواهد شد. و این بلیه است که ما در مورد دین دیده این و تاریخ به تمامی گواه آن است و از این حیث باید مراقب وضع دینداری و دینداران بود. ولی اون تز اصلی ما که جمع بین آزادی و دینداری است، البته تز درستی است و به نظر من همه کسانی که به دقت در این امر مداخله کنند به این نکته‌ای که بنده گفتم تصدیق خواهند کرد. خب ما به پایان سخنمون نزدیک می شویم و من باید فرصتی رو هم برای عزیزان خانم ها و آقایون بگذارم که سوالات خودشون یا توضیحات خودشون رو مطرح بکنن. یک نکته کوتاه و کوچک هم در باب همون نسبت فقه و آزادی ها عرض می کنم و مطلب رو تمام می کنم. اما قبل از اون که به او برسم، مایلم یک نکته دیگر را هم که مربوط می شود به حوزه آزادی خواهی های سیاسی و ربطشون با مسائل اخلاقی اینجا خدمتتون بگم. ملاحظه بکنید ما در حقیقت آزادی رو گاهی به معنای می خواهم معنا می کنیم. هرچه که می خواهیم بشود، اجازه بدهند اون چرا که می خواهیم انجام بدهیم، کسی جلوی ما رو نگیرد. خب بله این هست، ولی شما توجه داشته باشید که چنین نیست که هر کسی چندان پیراسته و پالوده باشد که همه خواهش‌های او خواهش‌های روا و مشروعی باشد. درست است که یه میخواهد داریم، بگذار اونچه که میخواهد بکند، اونچه که میخواهد بگوید، جلوی او رو نگیر. ولی یه فاصله است بین میخواهد و میباید. انسان آزاد اونیست که این فاصله رو پر کرده باشه. اینطور نیست که اونچه که من میخواهم لزوماً سقف کمال من باشه، بلکه اونچه که من میباید بخواهم، میباید بکنم، اون سقف کمال من است. کشف این سقف و پر کردن این فاصله شرط آزادی طلبی است. به میخواهم نباید قانع بود، به میبایدها باید قانع بود. این میبایدها همون ارزش های اخلاقی است و گردن نهادن به اونهاست که سقف آزادی ها رو معین خواهد کرد. خب اما نسبتی بین احکام دینی و آزادی ها، ملاحظه بکنید در مورد آزادی های سیاسی ما به لحاظ شرعی و فقهی هیچ مشکلی نداریم. آزادی های سیاسی یعنی این که در جامعه انتقاد جاری باشه. به لحاظ تعلیمات اسلامی ما هیچ مشکلی از این بابت نداریم. نه تنها حق بلکه تکلیف مسلمین هست که دائما امر معروف بکنن و نهی از منکر بکنن، از هر مقامی، از هر کسی که هست. انتقاد کردن یکی از شؤون امر معروف و نهی از منکر کردن است. حتی شما میتونید سیاست های حزبی همه را تحت همین چسب بیاورید. علاوه حال با داشتن یک چنین اصلی و با فراهم آوردن شرایط او به راحتی میتوان داوری کرد که آدمی در عصر حاضر با حفظ دینداری و با عمل به احکام شرع میتواند برخوردار از آزادی های سیاسی هم باشد و هر جا که جلو به آزادی ها گرفته می شود معناش این است که دینداری در آنجا معطل و متوقف مانده است و به نام دین نمی توان از امر معروف جلوگیری کرد. مهمترین مسئله این است که امر معروف و نهی از منکر محتاج اذن کسی نیست. یعنی این حقی است که هر مسلمانی به محض مسلمان بودن دارد. این طور نیست که اگر حکومت اجازه داد و شما می توانید امر معروف و نهی از منکر کنید. این محتاج اذن کسی نیست، محتاج اجازه گرفتن از کسی نیست، متوقف بر امر و نهی حکومتی نیست. این حق یک مسلمان است از اون نظر که یک مسلمان است. فرق است بین وظایف و تکالیفی که انسان خصوصا در یک جامعه دینی داره. پاره از اونها ممکن متوقف به قانون باشه، متوقف به مقررات باشه، فرض کنید متوقف به اذن حاکم باشه، اما پاره از اونها حقوق جدا نشدنی هر مسلمان است، از اون حیث که مسلمان است و به اجازه کسی هم مرتبط نیست. یکی از آنها همین مفهوم امر معروف و نهی از منکر است. امیرالمومنین صریحا به مردم میگفت که من شخصا فوق خطا نیستم، لست و فی نفسی به فوق ان اخته، من برتر از خطا نیستم، ممکنه خطا هم بکنم. کمان که جاهایی هم کرد، خود ایشون در همین نهج البلاغه است که یک حاکم رو یه جای گماشته بود، بعد از آب در آمد و نامه نوشت به اون، نامه در نهج البلاغه هست که به اون گفته که من صلاح و عبید قردنی فیک، پدرت آدم خوبی بود، من اشتباه کردم، فکر کردم خودت هم خوبی، حالا میبینم که خیلی بد از آب در اومدی. صلاح و عبید قردنی فیک، اشتباه من این بود که تکیه کردم بر خوبی پدر تو، فکر کردم تو هم به اون رفتی، حالا میبینم به اون نرفتی، بعد از آب در آمدی، اشتباه بود دیگه. خب بلدی از این اتفاقات میفته. بله لئن کان ما بلغنی انک حقا لجمر اهلک و شسع نعلک خیر منک. خب انی فی نفسی لسوب فوق ان اخته، من شخصا فوق خطا نیستم، لذا از شما مردم، علی میگفت، درخواست میکنم که از مشورت های حق و عادلانه دریغ نکنید. فلا تکفو ان مشورت و عدل او مقالت و حق. اگر حرف حقی دارید، اگر مشورت عادلانه دارید، خواهش میکنم دریغ نکنید، امتناع نکنید، اونها رو با من در میون بگذارید. فکر نکنید که من از کسانی هستم که شنیدن سخن حق برو گران است. من از اونا نیستم. برای اینکه کسی که شنیدن سخن حق برو گران باشه، عمل کردن به حق برای او گرانتر خواهد. یعنی حق طلبی و حق گذاری از شنیدن شروع میشه. حداقل گوش آدم تحمل سخن حق رو داشته باشه تا بعدم دست و پاش روان بشود برای عمل کردن به حق. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي فان من استثقل الحق عليه ان يسمع كان العمل به اسفل عليه. کسی که شنیدن حق بر او گران است، سنگین است، عمل کردن حق برای او سنگین است. لا تكلموني بما تكلموا به الجبابرة ولا تتحفظوا عني بما يتحفظ به عند اهل البادرة. با من اونجور سخن نگید که با جباران میگید، یعنی با ترس و لرز، با تملق، با پوشوندن حرفا توی صد لفافه. نه، به صراحت با من حرف بزنید، تملق نگید، ستایش نکنید، حرفتون رو پوست‌کنده در میون بگذارید، ما احتیاج داریم به اینجور حرف زدن با یک دیگر، ما مثل همدیگه میمونیم. ببینید اینا سخنان علی بود دیگه. حالا اگر کسی اهل سنت هست، علی خلیفه پیامبر بوده، اگر شیعه است، علی خلیفه پیامبر بوده، امام معصوم هم بوده، علا ای حال پیشوای متبعی، پیشوای دوست داشتنی، روشش الگوست برای همه مسلمان ها، شیعه باشن یا سنی، که با او عمل بکنن و درس از او بگیرن و خودشون رو برتر از انتقاد، برتر از شور و چرا، برتر از مشورت عقل، برتر از مقاله حق ندانن و جبارانه فقط از مردم اطاعت و تسلیم نطلبن. این معنی آزادی های سیاسی است و هر جا هم نبود یه دینداری لنگه. دینداری فقط نماز و روزه نیست. شما فکر نکنید که توی جامعه همه نماز خوندن و همه روزه گرفتن، همه رفتن حج، این شد دیگه دیندار. دینداری اینا هم هست آخه، بلکه این مشکل تراش اتفاقا دینداری تره. اون کارهای آسونشه که از دینداری حدش کم تره. آدم پولدار حالا گیرم هر سالم پوشد رفت حج. خب این آدم اگر به این وظایفش عمل نکنه، اگر اهل امر معروف نباشه، اگر اهل انتقاد نباشه، اگر اهل تملق باشه، اگر اهل دروغ باشه، این چه دینداری شد؟ گفت ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش. بالاخره اگر دینه، اگر احکام دینی، اینا همش هست، اینا همش هست. شرابخوری بله حرومه، ولی تملق گفتن هم حرومه، مداحی هم حرومه، بلکه از اون حرمتش هم بیشتره. یه جامعه ای که در اون مداحی جاریست، جامعه دینی نیست، جامعه سالم انسانی هم نیست حتی، چه برسی به جامعه دینی سالم. اینا حقیقت هست، اینا متن تعلیمات دینی است، اینا امر گزافی نیست، اینا سخن فیلسوفان غربی هم نیست، دموکراسی نمیتونم فاسد و گندیده مغرب زمین هم نیست، اینا عین تعلیمات اسلامی است و الگویش هم در رفتار امیرالمومنین پیدا میشود و قابل تشخیص است. آزادی های سیاسی به این معنا جای سخن ندارند و واقعا همونطوری که امیرالمؤمنین به مالک اشتر گفتن این مردمی که میبینی وقتی او رو به مصر فرستادن در نامه مالک اشتر، دو دسته بیشتر ندارن، ناس و سنفان، اما اخون لکف دین و اما شریف لکف الخلق، یا همکیش تو هن یا هم نوع تو، از این دو حال خارج نیست، یا انسانن که در انسانیت با تو شریکن، یا مسلمانن که در مسلمانی با تو شریکن، یا همکیش تو هم یا هم نوع تو هم، و در هر دو حال اینها رو باید به حساب بیاری و حقوقشون رو ضایع نکنی. لذا در جامعه اسلامی مردم بر دو دستن، یا مسلمانن که همکیشن با هم دیگه، و یا غیر مسلمانن که هم نوع هن با یک دیگه، یا حقوق هم نوعی دارن یا حقوق همکیشی دارن، که اینها باید تعریف بشه و بر وفق اونها عمل بشه. در ادوار مختلف هم این حقوق تعاریفشون، نوعشون عوض می شود، که همون اجتهادی است که به لحاظ شرعی باید در این امور صورت بگیره. ما از نظر تئوریک در این زمینه ها کم و کسبی به حمدالله نداریم. بقیه امور هم برمی گردد به این که اکثریت مردم دیندار چه بخوان و کدام ارزش های دینی رو راغب باشن که در جامعهشون عملی بشه. اون چی که کم و کسب داریم حقیقتش تربیت هست، آزادی های درونی و تجربه بهره جستن صحیح از آزادی هاست. اونه که ما کم داریم، تئوری که کم نداریم، به لحاظ احکام شرعی هم الحمدلله فراخنای خوبی داریم و در دل او خیلی کارا میتونیم بکنیم. منتها همه مشکل این است، همونی که ابتدا گفتم، ما باید این حساب رو بکنیم که اگر ما رو رها کردن، یعنی همه این محدودیت ها و زنجیر ها رو از پیش ما و از دست پای ما برداشتن، ما چه آدمی هستیم و در اون عرصه و در اون صحنه چه کار میخواییم بکنیم. مسئله ما این است و به نظر من ما پیش از این که غم احکام فقهی رو بخوریم، باید غم تربیت شدگی و پختگی و بلوغ روانی و آمادگی های انسانی خودمون رو بخوریم. خب امیدوارم که گفتگوهای من شما رو خسته نکرده باشه و امیدوارم که از این مجلس بتوانیم بهره بیشتری هم ببریم. من با کمال تشکر از اتقاء شما و حسن تحمل شما سخنانم رو به پایان میبرم و منتظر گفته های شما و توضیحات شما هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از
آقای دکتر سروش، واقعا سخنرانی خیلی جالب و خوبی بود و انشاءالله که بتونیم بعدا هم مواقع دیگه در خدمتشون باشیم.
اولین باره که خدمت دوستان و این جمع میرسم و با همه عزیزانی هم که اینجا هست دوستیم، با همه هم مستأنسیم و بنامونم بر یک گفتگوی دوستانه است در اینجا و روشنگری. هر شیوهی که پسندیده تر باشه و ما رو محسوس نزدیک کنه و از وقت کمی هم که در اختیار داریم بهترین بحث برداری رو بتوان کرد ما تابعیم. دوستان زیادی در اینجا سوال نوشتن و به من دادن. البته من به پاسخ‌دهنده به همه اینها هم نمیرسم، ولی به هر حال سوالات همین جمع است دیگه، سوال از جای دیگه ای نیامد. اگر که فکر میکنید که احترام گذاشتن به این سوالات کسبی، احترام گذاشتن به این جمع است و کاریست که من باید انجام بدم، انجام خواهم داد. اگر فکر میکنید بعضی ها سوالاتشون بر این سوالات کسبی مقدم است یا خودشون اونها رو مقدم میشمارن، از نظر من بلا اشکال است، ولی تصور میکنم که ترجیح بلا مرجح است و دلیلی نداره که اون نوع سوالا بر این نوع سوالا تقدم پیدا کنه. به علاوه که علی ای حال هر کسی سوال خودشون مهم میشماره، چه اونایی که نوشتن کسبی ما دادن، چه اونایی که میخوان شفاهی سوال بکنن. و در اینجا اینی که یه نظمی هم باید باشه دیگه برای رسیدگی به اینها. مطلب بعدم این که غرض از این گفتگوها به هر حال این نیستش که نه بنده شما رو مجاب کنم، نه شما بنده رو مجاب کنید، نه با هم تصفیه حساب بکنید. غرض این است که سطح طرح یک رشته مسائل بلکه انشالله ارتقا پیدا بکنه، یک چیز تازه یا در ذهن بیاد یا مشغله بعدی فکری ما بشه و توضیحاتی در یه زمینه های شنیده بشه، حالا مقبول بعضی ممکنه بیفته بعضی هم نیفته. ما همه مسائل عالم رو، همه مسائل ایران رو، همه مسائلی که هولوش شخص بنده هست که نمیخوایم اینجا توی این مجلس حلش بکنیم، تمامش بکنیم، روشنش بکنیم. اینقدر مسائل توی این عالم هست حل نشده، اینقدر سوال ها هست جواب داده نشده. گرفتم که بنده اینجا به سوال 5 نفر و 50 نفرم جواب بدم. 50,000 نفر دیگه هستن که ممکن اگه بنده رو گیر بیارن بخوان یخه منو بگیرن سوال خودشونو در میون بگذارن. من فکر میکنم که ما به مقدور، یعنی به اونچه که میشود قناعت میکنیم و از همین جمعی که داریم به گرمی و به دوستی استفاده کنیم، بهره برداری کنیم و اونچه را هم که نمیشود فرو بگذاریم، اونچه که در توان منه نه در توان این جمعه، و سوالای کسبی رو هم که حالا به هر حال رسیده حرمت بگذاریم. منم در همین حد استفاده میکنم از همین سوالات که به همش هم نمیرسن، که پاره از نکاتی که میدونم تو ذهن خیلی ها هست و شاید سوالای مشترک باشه اونا رو مطرح کنم. من بار اولم نیست که تو این جمع شرکت میکنم و بار اولم نیست که با این جمع ها روبرو میشم و بار اولم نیست که این سوالات رو میبینم، میشنوم و میخوانم و دربارش توضیح میدم. بنابراین این مقدار اعتماد رو هم شما به من داشته باشید که سوالات رو من نوعاً میدونم چی هست، میدونم در اذهان چه میگذره، تجربه مکرر دارم در این باب و نکته هایی مربوط یا به شخص بنده است یا مربوط به ایران یا مربوط به تاریخ ماست یا مربوط به حکومت اسلامی در ایناست دیگه. حالا گاهی بیان ها فرق میکنه، در همین دیگه ریشه هاش ایناست، رو در روسی که نداریم همین مطالب دیگه. اینا مطلبا تو این نوشته ها که الان بنده همش هم تازه نرسیدم بخونم، همه اینا مطرح شده و آمده و بنده برای شما بگم برای بار دهم و صدومی که اینا رو بنده میخونم، هر دفعه از قلم یک کسی و به بیان تازه، ولی ریشه و اون لب و اساس مشترک است. پس من دیگه توضیح دیگری نمیدم و با اجازتون به بررسی بعضی از این سوالات میپردازم و حالا وقت رو هم باید بالاخره به یک مقداری مقدر کنیم که به حال نه شما خسته بشید و نه بنده. سوال اولی که اینجا میخوانم از یکی از دوستان، گفتن که لطفا نظرتون رو راجع به حکومت سیاسی تحت لوای دین به طور اخص حکومت اسلامی بیان کنید و آیا حکومت سیاسی نهایتاً به فساد منجر نمی‌شود؟ آیا علت سلب سال دومه شد؟ آیا علت سلب آزادی‌های سیاسی و فرهنگی در ایران کنونی نشناختن سران حکومت از گوهر دینداری است یا چیز دیگر؟ البته این یه سوال، سوالای خیلی مشابه اینم لابلا اینا هست و فکر میکنم این یک شاخه از نوع سوالاتی است که ممکنه در ذهن خیلی ها باشه، ممکنه به شکل دیگری بیان کنن، اما بالاخره روح مطلب همین است که در اینجا هم آمده. از بزرگتون این که نظر من راجع به حکومت اسلامی یا حکومت در لوای دین چیست، من اینجا توضیحات کوتاهی خواهم داد، ولی بیش از اون رو من مفصلا تو نوشته های خودم آوردم و دوستانی که راغبن خب باید به اون نوشته ها من ارجاع بدم و امیدوارم که بعد از اون هم اونا به صورت یک کتاب منتشر بشه. متاسفانه من همین انتشار این کتاب ما هم که این مطالب در روز الان دچار اشکال شده در ایران و مطمئن نیستم که بتوانم اون رو از چاپ خارج کنم، ولی اگر شد پرواز در دسترس هموطنان عزیزمون قرار خواهد گرفت. من در اونجا حقیقتش این است، نظر خودم رو در باب حکومت دینی و حکومت اسلامی اینطور بیان کردم، گفتم که حکومت از اون نظر که حکومت است اسلامی و غیر اسلامی نداره. حکومت یه وظایف معینی داره که هر جا باشه باید اون کارا رو بکنه. نمیشه گفت که ما چون حکومت اسلامی داریم یه کارایی میکنیم به نام حکومت، شما حکومت حسابش کنید. این که نمیشه. حکومت یه وظایف معینی داره، هیچ فرقی با تبابت نداره. فرض کنید اگر یه کسی بگه تبابت اسلامی داریم و تبابت غیر اسلامی، بالاخره تبابت یه کارای معینی است و یه نتایج معینی باید بده، یعنی شما باید یکی شفا بدید، باید علاجش کنید. نمیتونید بشینید یه کارای دیگه بکنید بگید شما اینا رو تبابت حساب کنید ولی اون که مرضتون هم خوب نشد. خب این که نمیشه. حکومت هم یه چنین چیزیست، چه اسلامیش بنامیم چه ننامیم، چه توی کشور اسلامی چه جای دیگه، این باید یه کارهای معین رو انجام بده تا ما اصلا بتونیم بگیم این حکومته، قبل از اینکه به اسلامی بودنش برسیم. خب اون کارا چیه که یه حکومتی باید انجام بده تا بشه گفت اصلا حکومته؟ اون از نظر بنده عبارت است از برآوردن نیازهای اولیه. انسان تو دست نیاز داره، نیازهای اولیه داره و نیازهای ثانویه یا نیازهای دانی و نیازهای عالی. نیازهای دانی چیه؟ همون چیزی که به زندگی آدمی مربوط میشه، یعنی نان، یعنی امنیت، یعنی آزادی، یعنی مسکن، یعنی بهداشت، یعنی این چیزا. اینا رو ما پیش میگیم نیازهای اولیه. اصلا اینا رو بعد آدم داشته باشه تا بعدن کارهای دیگه بتونه بکنه. نیازهای عالی تر عبارت است از چی؟ از فکر، از علم، از فرهنگ، از هنر، از دین. اینا هم بالاخره شؤون انسانی هست. آدم اگه فقط دنبال رفاهش باشه و نونش باشه و خونش باشه، این یه زندگیست که میشه اسمش زندگی حیوانی نامید. جسم آدمی رو راضی میکنه و آسوده میکنه، ولی این قدم اول است برای برداشتن قدم بعدی. کار حکومت اینه که اون قدم اول رو برداره، یعنی این که به شما مسکن بده، جا بده، نان بده، شغل بده، بهداشت بده، رفاه بده، امنیت بده، این چیزها رو باید تأمین بکنه. اما کار حکومت اینه که به دین مردم هم کار داشته باشه، به فرهنگ مردم هم کار داشته باشه، به هنر هم کار داشته باشه. این همون مسئله کنتروورسیالیست که محل سخن است. رأی بنده در اون نوشته این بوده است که کار حکومت این نیست که برای مردم فرهنگ بسازه، دین بسازه، هنر بسازه. دخالت حکومت در این امور از بین برنده این امور است. حکومت ممکنه که تسهیل کننده باشه، ممکنه که مشرق باشه، اما اینکه خودش بخواد فرهنگ مردم و زمامش رو به دست بگیره، بگه از این ور برم، یا دین مردم رو، یا هنر مردم رو، شواهد تاریخی همه نشون میده که این صحیح نیست و راه به جایی نمیبره و خوش عاقبت نیست. بنابراین حکومت اسلامی تحت هر نامی که شما می نامید، وظیفش در درجه اول عبارت است از برآوردن نیازهای اولیه مردم. اما نیازهای ثانویه چجوری برآورده میشه؟ نیازهای ثانویه رو خود مردم باید برآورده کنه. این مردم اگر دین دارن، دین خودشون رو دنبالش خواهند گرفت و تقویت خواهند کرد. اگه دوستش دارن، اگه هنرمندن، اگر فرهنگ دوستن، اگر اهل شعرن، اگر اهل علمن، اگر اهل تکنیکن، اینا خودشون این رو پرورش خواهند داد. اصلا در طول تاریخ هم همینطور بوده. فرهنگ و حکومت ها به وجود نیوردن، هنر و حکومت ها به وجود نیوردن. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. چون به ناظر گشت مستقنی زنان طالب نام است و مدشاهران. ببینید این دو لایه از نیازها این شیخ از مولوی بود که خوندن. نزد اون بزرگوار هم شناخته شده بوده و روش انگشت گذاشته. آدمی اول حریص نان بود. نان هم که میگیم نان سمبول است. اهم است از همه نیازهای اولی. اولش آدم دنبال اوناست. بلاخره باید خوشو سیر کنه. جایی داشته باشه سرش زمین بزنه. زانی که قوت نان ستون جان بود. چون به نادر گشت مستقنی زنان وقتی که حاجتش از نان بریده شد، یعنی اون نیازهای اولیه رفع شد و تأمین شد، بعد از اوست که طالب نام است و مرد شاعران. حالا فکر شعر میفته، فکر هنر میفته، فکر فرهنگ میفته، فکر دین میفته، فکر علم و معرفت. این که ما میگیم شکم گرسنه دین و ایمون نداره، خب همینه دیگه، مفادش همینه. یعنی شکل خیلی خیلی بیان ساده و عامیانه این مطلب، حکومت ها اون اولی رو تأمین میکنن که خیلی هم مهمه. فکر نکنه چیز کوچیکیه. اونا در حکم زنجیرن بر دست و پای آدمی. وقتی اون زنجیرا برداشته شد، وقت آدم پرواز میکنه. تا اهل پرواز در کدوم فضا باشه، پرواز در فضای دین، پرواز در فضای علم، پرواز در فضای هنر، هر چی میخواد باشه، حکومت این کارو میکنه. میخواد اسلامی باشه غیر اسلامی. منتها مردم اگر مسلمان بودن، حکومت وقتی که زنجیرو از دست و پاشون برداشت و نیازهای اولیشون تأمین کرد، چیکار خواهند کرد؟ پرواز در فضای دین خواهند کرد. اونو دوست دارن دیگه، میرن دنبالش، کتاب مینویسن، جلسه میذارن، بحث میکنن، عبادت میکنن، زیارت میکنن، حج میرن، هم کارهای دینی میکنن. یعنی این جامعه دیندار میشه در اثر فعالیت‌ها و مساعدت‌های حکومت، اما نه اینکه حکومت دین رو با اونا تحمیل کنه. حکومت زنجیر رو دست پاشون بر می‌داره تا دینی رو که خودشون دوست دارن دنبالش برن. اگر هم نداشتن خب دنبال چیز دیگه میرن. این مفهوم حکومت از دینی یا غیر دینی برابر اون چیزی که بنده می‌شناسم و در نوشته‌های خودم هم توضیح دادم. اما تکه دوم سوال این دوستمون که گفتن آیا حکومت سیاسی، من نمی‌دونم قصدشون چی بود از حکومت سیاسی، شاید حکومت اسلامی منظورشون، آیا حکومت سیاسی نهایتاً به فساد منجر نمی‌گردد؟ نه، نه، این چه بدبینی است. اصلا قدرت برای این است که جلوی فساد رو بگیره. قدرت متمرکز و متراکم فساد آمیز و فساد انگیزه. اون اصلی که ما لورد اکتون هست، اون مورخ انگلیسی به یاد بیارید، میگفت قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق فساد مطلق می‌آورد. اگر شما قدرت رو مطلق کردید، وقت فساد مطلق به بار خواهد آمد. لذا برای اینکه جلوی فساد گرفته بشه، از مطلق شدن قدرت باید پیشگیری کرد. و این همون مفهوم مهار قدرت است. و دموکراسی در معنای سادهش عبارت است از مهار قدرت، برای کاستن از فسادهایی که لازمه تراکم قدرت است. این معناش. اما اینکه نهایتاً منتهی به فساد میشه، نه، همچنین تضمینی نیست، یعنی چنین ضرورتی وجود نداره و می توان حکومتی رو بنا نهاد با ضوابطش که نه اینکه بی فساد مطلق باشه، یعنی هیچ اشکالی نداشته باشه. تو امور بشری هم چه چیز ناقص بی ای بی پیدا، کامل بی ای بی پیدا نمیشه، اما عیوب کمتری داشته باشه. یکی از تعاریف دموکراسی کاستن از عیوب مربوطه به حکومت و قدرت. اما اینکه گفتن که علت مشکلات سیاسی و فرهنگی در ایران نشناختن اسرار حکومت از گوهر دینداری است یا چیز دیگر، بله به نظر من البته این یکیشه، خیلی چیزهای دیگه هم ممکنه باشه. اصلا تک عاملی که نمیشه مسائل رو بررسی کرد، ولی در اینکه گوهر دینداری تو کشور ما یه امر ناشناخته است، بنده کاملا معتقدم. و یکی از تلاش‌های من در نوشته‌هام، در گفته‌هام، در سخنرانی‌هام، کتاب‌هام همیشه همین بوده است که تا میتونم به قدر وسع خودم توضیح بدم که گوهر دینداری کجاست دقیقا و بیراه‌هاش کدومه. اونایی که با نوشته‌های بنده آشنایی دارن این رو میدونن که من مفصلا بر این طبل کوبیدم که فقه گوهر دینداری نیست و اشکال روحانیان ما این است که تمرکز و تأکید یک جانب بر فقه میکنن و حوزه‌های علمی ما حوزه‌های تدریس و تعلیم فقه بوده است و گوهر دینداری در جای دیگر است. اینم حرف تازه بنده نیست یا کشف من نیست. شما قرن پنجم که مراجعه کنید، یعنی کسی مثل امام ابو حامد غزالی رو پیدا کنید، او به شما همین رو میگه. اون گلهش از فقهای زمانش به همین بود، برای همین بود. میگفت این فقیهان همروزگار ما همه چیز دین رو گذاشتن زمین، فقط به فقه میپردازن، فقط به این مسائل فرعی میپردازن. اون که میگفت اصلا اینا دنیا طلب هم هستن و به خاطر دنیا طلبی این طرف فقه رفتن. کتاب احیاء علوم دین که غزالی نمیشدن برای همین بود، میگفت علوم دین مرده است، علوم دین مرده و زنده شون کرد. اتفاقا اون میگفت فقه زنده است، ولی میگفت بی خود زنده است، اون زندگی دین نیست. زندگی دین به زنده بودن فقه نیست، زنده بودن دین به زنده بودن اخلاق است. و اون تمام کتاب احیاء علوم دین برای زنده نگه داشتن اخلاق دینی بود، همون چیزایی که در درجه اول قرار داره، همون چیزایی که توی آخرت به درد آدمی میخوره. حقیقتا غرض از این کلام، نه کلام بنده نه کلام غزالی، این نیستش که فقه بی ربط از فقه یاوه از فقه بی ارزش است. بحث نیست، بحث بستر گوهر یا هسته و پوسته است. اونی که هسته است فقه نیست، مثلا فقه در حدی پوسته است، قشر محافظ است. اون درون، اون کانون و گوهر دینداری عبارت است از همون اخلاقیات و همون عبودیت، همون چیزایی که در حقیقت تنها متاع و بضاعت است که آدم از اینجا با خودش به جهان دیگر خواهد برد. اگه یه انسان پاک و پیراسته باشه، اونجا هم ملک است، فرشته است، بهشتی است. اگر هم ناپاک و کج و معوج باشه، ولو اینکه خیلی کارا رو هم به ظاهر کرده باشه، اونجا باز کارش خراب است. به هر حال تنها سرمایه‌ای که ما با خودمون میبریم همین خودمون هستیم، چیز دیگری نیست. مولوی میگوید چی؟ میگه که ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. مینایندیشیم آخر ما به هوش که این خلل در گندم است از مکر موش. هوش تا انبار ما حفره زده است و از سنش انبار ما ویران شده است. اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. میگه شما 40 سال داری نماز میخونید، اما اینه عوض نشدی، عوض نشدی دیگه، همه آدم 40 سال بشه. یه روز نمیشینی با خودت فکر کنی که این نماز چی شد؟ اینا با من چه کرد؟ من چرا عوض نشدم؟ بالاخره این طاعتها باید یه جای اثر خودشو گذاشته باشه. بعد هم نباید فکر کنی که این ثوابات توی یه حساب جدا از تو داره نگهداری میشه. نه خیر، ما بانک خودمون خودمونیم، هیچ حساب جای دیگه وجود نداره. اگر خودت عوض نشدی، باید بدونی که هیچ چیز ذخیره نشده. خب میگه پس حالا باید به فکر بیفتی چرا نشده. میگه آقا جان، یه موشی این انبان رو سوراخ کرده، این از این ور گندم میریزه از اون ور میریزه بیرون. نمیشه، باید این جلوی این حفره رو بگیری، باید این کسی که دست برد میزنه به این انبار تو و بیرون کیه. از یه طرف یه کاری میکنه، از یه طرف دیگه داری هدر میدی، باید اون دوز رو جلوشو بگیری. اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. جلو اون دوز رو بعد بگیری و الا تا هست همین بساز. خب یه همچه آدم توحید هستی، وقتی رفت به دنیای دیگه، اونجا هم چیزی گیرش نمیاد. حقیقت دینداری این است خلاصه که از طریق این اعمال باید آدم واجد یه حقیقتی بشه، اگه نشد بهره‌ای نخواهد بود. خیلی خوب، گوهر دینداری امر کم شناخته ایست، عمل کردن بهش هم سخته و بنابراین تو جامعه ما مسئله این است. اما یه نکته رو من اینجا میخوام اضافه کنم، یعنی تذکر به این دوست محترمی که این رو نوشته و بقیه دوستان بدم. ببینید، این اندیشه حکومتگرایی ما که ما فکر کنیم همه خوبی ها زیر سر حکومت، همه بدی ها زیر سر حکومته، این خیلی اندیشه ناسوابیست با کمال معذرت. چرا ما باید همه چیزا رو مربوط به حکومت بداریم؟ حکومتی که فاسده به اندازه خودش فساد ایجاد میکنه، حکومتی هم که خوبه به اندازه خودش خوبی میکنه. شما یعنی تمام 60 میلیون 70 میلیون مردم جامعه رو اصلا ندیده میگیرید، میگید اینا نه اختیاری دارن، نه اراده دارن، نه شناختی دارن، نه عملی میکنن. 4 نفر اون بالا یا شناختشون از اسلام درست یا غلط، هر چی اینا کردن تمام جامعه به همون رنگ در میاد. نیست همچی چیزی. حکومت ها آقا خوب باشن یا بد باشن، یه تابعی، یه میوه ای که برای شاخسار جامعه ظاهر میشن. بدن باشن، خیلی بدن، ممکنه خیلی هم با مردم بد بکنن، ولی اصلا شما تصور نکنید اونا در خوبی یا بدی جای مردم رو میگیرن. اینطوری نیست. این تصویر از حکومت و نسبتش با مردم تصویر ناسوابی است، وارونه دیدن قضیه است. اینطوری نیست. حتی اگر حکومتی بخواد سلب آزادی بکنه از مردم، بخواد یه فرهنگ غلطی رو رواج بده، حتی اختناق به پا بکنه، بالاخره همه اینا درگیر رو ببینیم که مردم به این رضایت بدن یا ندن. اگه ندن نمیشه. ممکنه 2 روزم سرش بزنن پای هیچی نگن، ولی روز سوم اگه سر بلند کردن خب نمیشه دیگه. لذا ببینید، من اینو میخوام عرض کنم، نقش مردم رو، نقش فرهنگ مردم، نقش پیشینه تاریخی این ملت، اینا رو هیچ وقت فراموش نکنید. این همه به یک طرف بها دادن،
دولت رو قدر قدرت کردن، فرهنگ ساز دیدن، تاریخ ساز دیدن، این همون دید باطلیست که تا وقتی که با ماست و وقت ما بیشتر از بدی یا خوبی حکومت رنج خواهیم برد و وقتی گله هم خواهیم کرد و خواهیم نالید. اینطوری نیست، در متن واقع اینطوری نیست. حکومت ها رو مردم میارن و میبرن، نهایتاً هم مردم تصمیم خواهند گرفت، نهایتاً هم همه نیروها از اون منبع برخواهد خواست و تکلیف یه ملتی رو معین خواهد کرد. که قانون است باعث نفی کردن هم نوعی نمی شود. ملاحظه کنید، اولا یه نکته خوبی که در اینجا تذکر داده شده این است که گفتن احکام فقهی که قانون است. واقعش این مطلب مهمه، برای اینکه حکم فقهی تا قانون نشه حکم نیست توی جامعه. یه عده‌ای الان هم از متدینین ما تو جامعه ما تلقیشون و تصورشون اینه که هر چی تو رساله ها نوشته همین این وظیفه است، همه باید عمل کنه. اینطوری نیست. مسئله عبادی، اونایی که عبادت مال حج و نماز و غسل و تیمم، اونا به کنار، اونا مسائل اجتماعی نیست. اما اونایی که مسائل اجتماعی است، اینا باید شکل قانونی پیدا بکنه. یعنی جامعه جدید اصلا اینه، مقتضاش اینه. اینا تا قانون نشه الزام آور نیست. این مطلب اول. مطلب دوم این که احکام فقهی باعث نفی هم نوعی، ظاهرا نظر این دوستمون که نوشته به اون دسته احکام فقهی که به هر حال فرق می‌ذاره بین مسلمان و غیر مسلمان و اونها رو اقلیت‌های دینی می‌شماره و یه حقوق کمتری به اونها میده، بین زن و مرد مثلا حقوق دیگری به زنان میده، به مردان میده و اینا، ولی زن مایه نفی هم نوعی میشه. ببینید، من بدون اینکه بخوام تو جزئیات این مطلب واقع وارد بشم، این رو به شما عرض میکنم. اتفاقا تجربه جمهوری اسلامی از این حیث تجربه خیلی گویا و دیدنی است. آره، تو کتابای فقهی خیلی چیزا نوشته شده راجع به تفاوت بین حقوق مسلمان ها و غیر مسلمان ها، راجع به خیلی مسائل از این قبیل. ولی شما به همین تجربه جمهوری اسلامی نگاه بکنید، خیلی از این چیزها رو عملا ندیده گرفتن، عملا توی قوانین نیاوردن. ممکنه به لحاظ فقهی فتوا نداده باشن، اما در قانون اینها رو چندان مدخلیت ندادن و این خودش معناش این است که خیلی چیزا تو عمل حل میشه که تو حرف ممکن حل نشه. اگر شما گریبان یه فقیه رو بگیرید بگید تئوری خودتو در این باب عوض کن، ممکن هیچ وقت زیر بار نده. اما ضرورت‌های عملی گاهی چیزی رو به گردن کسانی میگذاره. من همین دیشب بود جایی سخنرانی داشتم، این نکته رو گفتم براشون. ببینید، خب به لحاظ فقهی اگر کسی مرتد بشه حکمش فصله، مرد البته، زن نه. یعنی اگر از اسلام برگرده، این تو کتابای فقهی همه جا نوشتن که اگر مرد مسلمانی که فطرتاً یعنی از مادری مسلمان زاده شده باشه، بعداً تغییر دیانت بده، پس از بلوغ البته تغییر دیانت بده، این آدم حکمش این است که بکشنش. این حکم ارتداد است. کتابای فقه نوشتن، هم در فقه شیعه هست، هم در فقه اهل سنت هست، تقریبا کسی هم خلاف این نگفته و اجماعی عموم فقه هاست در فریقین. خیلی. اما شما به همه قوانین جمهوری اسلامی مراجعه بکنید، در قوانین جزایی وقتی که بحث از این است که چه وقتی کسی رو میتوان کشت، مواردی ذکر شده دیگه. اگر کسی کسی رو کشته باشه فی‌المثل، این مجازاتش چیه؟ قتل است یا اعدام است. چند تا مورد، زنای محسنه مثلا و امثاله. اما هیچ جا ننوشتن که اگر کسی مرتد شد حکمش قتل است. یعنی اینو رسما تو قوانین کشوری نیوردن، نیوردن دیگه. تو کتابای فقهی هست، هیچ کم پس نگرفته. شما از فقها بپرسید، اگر شما بپرسید از فقها، هیچ کدومشون نمیگن که آره این حکم منسوخ شده، این منقرض شده، باطل شده، نمیدونم حکم اسلام نیست، فقه عوض شده، یا ما اجتهاد تازه. اینو نمیگن. به لحاظ تئوری همیشه اینطوریه. اونجاها تحول خیلی دیر و سخت و سنگین انجام میشه، اما عمل همیشه جورای دیگه است. یعنی ضرورت‌های خودشو داره. عموم تحولاتی که در تئوری رخ داده نوعاً مسبوق به تحولاتی بوده است که در عمل رخ داده. یعنی اول عملاً الزاماتی پیدا شده بود، چیزهایی واقع شده بود، در عمل به او رسیدن و حتی اجرا کردن مدت‌ها، تا او وقت رفته رفته راه خودش رو در تئوری و در کتاب‌ها و در اون اصول و اینها باز کرده است. لذا به این نکته توجه بکنید که اونایی که به هر حال
خواهان اینن که یه تحولات مثبتی صورت بگیره، نباید اولا اصرار داشته باشن که تصریح برود بر این که یک حکمی عوض شده است. چنین اصراری بیهوده است و نتیجه هم نمیده، بلکه طرف مقابل سخت‌تر میکنه. دوم که اصلا ضرورت هم نداره چنین اصراری، برای اینکه خیلی از الزامات عملی چیزها رو به بار خواهد آورد. شما نگاه بکنید همین مسئله حجاب زنان تو کشور ما، البته حجاب به هر حال حکم اسلامی است و زنان مسلمان هم به خودشون رو ملتزم میدانند و او را عملی میکنند. منتها باز شما به تاریخ حجاب تو کشور ما نگاه کنید، به هر حال امروز که حجاب پیدا نشده، 20 سال پیش که پیدا نشده، خب قرنها بوده. شما از مشروطه به این طرف رو خصوصا نظر کنید، وقتی که تقریبا این امواج تفکر غربی وارد کشور ما شد و اون نوشته های ابتدای مشروطه که اونقدر حمله میکردن به احکام فقهی و همین مسئله اختلاف حقوق بین مسیحی ها و یهودی ها و مسلمان ها و چیزایی از این قبیل، یکیش هم همین مسئله حجاب بود. از اون برم حتی علمای شهر مثلا عبدالنبی نوری، شیخ فضل‌الله نوری، کی اینا، خب حرف خودشونو میزدن. اون موقع اصلا بحثی نبود که مثلا خانم ها با روسری بیان بیرون، صحبت این بود که چادرها رو میخوان عوض کنن و از یه فرم چادر خیلی قدیمی میخوان یه ذره چادرهای مدرن بیارن و همین مورد اعتراض بود که دخترای ما رو میخوان خونه بکشن بیرون ببرن مکتب، یک. دوم هم این که میخوان که اون چادرهای خیلی قدیمی رو از سرشون بردارن، یه چادرهای یه ذره فرم جدیدتر بش بدن. ما از اون موقع تا حالا خیلی راه اومدیم، خیلی راه اومدیم. یعنی همین حجاب مقبولی که تو جامعه اسلامی ما هست الان در ایران، همین حجاب مقبول، یعنی همین که به هر حال یه روسری و یک مانتو و اینا رو به زنان اجازه میدن، ممکنه یه عده‌ای فکر کنن که همینم خیلی زوره، ولی اشتباه هست. یعنی باید نگاه کرد به تحول تاریخی مسئله، باید اونجا رو نگاه کرد. باید دید که همین فقها 50 سال پیش به هیچ وجه بر آنچه که امروز هست دهه نمیگذاشتن. این تحول، بله اگر یه کشور دیگری بود، نمیدونم فرض کنید که پیشینه دینیش، پیشینه سنت‌هاش چیز دیگری، جور دیگری بود، خب لابد راه‌های دیگری می‌رفتن. من فقط می‌خوام اینو عرض کنم که اونایی که واقع بینن باید به این نکات توجه بکنن. هنوز که هنوز شما تو همین جوامع غربی می‌بینید که خانم‌های یهودی بالاخره حجاب‌های خیلی سخت و سختی دارن، عقیده دارن، روی عمل می‌کنن و در پاره از موارد حتی ارتباطات زناشوییشون با شوهراشون دچار اختلاله، به خاطر پاره از قیود خیلی سنتی غریبی که در این زمینه دارن و عمل هم میکنن، مقیدن دارن. این مربوط هست به خاطر اعتقادات افراد، یه چیزی رو راحت زمین نمیذارن و شوخی هم نمیکنن، میگن عقیده داریم، بالاخره خدا گفته، فردا یقبولو میگیره، بالاخره عقیده الزاماتی داره، نمیشه که همینطوری بگیم که خب امروز نمیخوایم، امروز اینجوری میکنیم، فردا اونجوری میکنیم. ولی در دل همون احکام شرعی و همون الزامات شما میبینید که چقدر تحولات عملی رخ میدهد. هیچ فقیهی 50 سال پیش نیامده بود فتوا بده که خانم ها میتونن حجاب اسلامی داشته باشن، چادرشون هم میتونن کنار بذارن، مانتو بپوشن، روسری بپوشن، خیلی راحت، حتی لباسای رنگی بپوشن. همین الان شما نگاه کنید توی جامعه ما، خب به عنوان مثال عرض میکنم، رنگ مشکی و رنگ چی و اینا رو برداشتن و تبدیلش کردن حجاب اسلامی. هیچ حکم فقهی وجود نداره برای اینکه زن نمیتونه جامعه رنگی بپوشه. در جامعه هیچوش کاری نمیخواد لباس رنگی بپوشه. شما تو کشورهای اسلامی دیگه اگر برید اینا رو میبینید. من خودم در مالزی ترم تدریس میکردم، اونجا خانم‌های زیادی بودن، چه شاگردای من و چه کارکنای دانشگاه و دیگران، حجابای خیلی خوبی هم داشتن، اما لباسای سر تا پا گلدار و رنگی و فلان، و هیچ کسی از اون روحانیون اون کشور هیچ ایرادی هم نمیگه، هیچ ایرادی هم نداره. اما خب این بدسلیقگی که میونه بعضی از دیندارای ما یا روحانیون ما تو مملکت ما هست که حجاب رو تبدیل کردن به این رنگهای وحشتناک که حتما زن باید خودشو اونجوری بپوشونه، اشتباه اینا دیگه. اینا باید بالاخره تصحیح بشه و تصحیح هم میشه. یه مشتش بدسلیقگیه، یک مش عوام دینداره که عوامیت خودشون رو وارد این قضایا کردن، یه مشتش هم در انتظار یک تحولات عملی تاریخی. حالا من مثال حجاب زدم، مثال حقوق از مشهد اقلیت ها زدم، خیلی از این قبیل مثال میشه زد که شما میتونید دنبالش رو بگیرید و به لحاظ تاریخی ببینید ما از کجا به کجا اومدیم، و لذا میتونید امید داشته باشید که در دل همین ها چه تحولات آتی هم نهفته باشه. حالا اگه من با سالهای تئوری که بیشتری بخوام بزنم دیگه وقت گرفته میشه. همه حرفا این بود که اولا حکم فقهی باید قانون بشه تا معتبر باشه، قابل پیروی باشه. ثانیا همیشه دنبال این نباشید که به نحو صریح کسی بیاد بگه این حکم فقهی رو اصلا عوض کردیم و پاک کردیم و کنار گذاشتیم. اینجوری ها نمیشه، اما در عمل خیلی اتفاقات میفته. شما ببینید الان 300 سال گذشته تا این جناب پاپ بالاخره گفته که نه، گالیله رو بی خودی گذشتگان گرفتند و محاکمش کردن. جان دارک جزء چی بود؟ قدیسین بود، بی خودی گرفتن اعدامش کردن. به هر حال این نتایج میرسن دیگه، ممکنه دیر برسن ولی نسلای بعد بهرش رو میبرن. و ممکنه ما بگیم که چقدر بد، چرا اینقدر دیر، ولی متاسفانه تاریخ و اجتماع حالا مطابق امیال ما حرکت نمی کنه. بالاخره برای خودش قوانین مقتضیاتی داره دیگه. یک درختای دیر میوه میدن، دیر میوه میدن. یکی از اونها این درختای مربوط به حقوق و مقررات اجتماعی است. تا ذهنیت یک جمعی آمادگی پیدا بکنه، تا شرایط خودشون رو به اون نقطه تغییر کننده و الزام آور برسانن، طول میکشه دیگه. نباید هم انسان شتابکار باشه در این امور. نباید شتاب کار باشه، باید حق واقعیت رو ادا بکنه. سوال بعدی دوست ما این است که دوست دیگری، یعنی آیا آزادی و حکومت مذهبی در ضدیت با هم هستن یا خیر؟ خب من نمیدونم تلقی این دوستمون از حکومت مذهبی چیست. بنده البته همچین نظری ندارم و یه مقاله مفصلی تحت عنوان حکومت دموکراتیک دینی که من نوشتم در اونجا کوشیدم که عدم منافات این دوتا رو با هم دیگه توضیح بدم و نشون بدم که چگونه حکومتی میتونه دینی باشه و در این حال با آزادی هم منافات نداشته باشه. ما البته وقتی اینجا میگیم آزادی، نه اینکه هر جمعه، نه اینکه هر میلی هر کسی داشت اجرا، این که نشدنی نباید هم آزادی رو این معنا گرفت، ولی آزادی به معنای اینکه آدمی قواش وکوفا بشه، قابلیتاش به فعلیت برسه، به کمال انسانی برسه، اینا بله اشکال نداره. ببینید باز بذارید من یه اصل کلی رو برای شما بگم. حکومت مذهبی بر جامعه مذهبی، یعنی دوباره همون اصلی که قبلا گفتم، حرکت جریان از این سو به اون سو، نه بلکه حکومت نمیاد که جامعه رو دینی کنه، جامعه حکومت رو دینی خواهد کرد. توجه میکنید؟ باز به نحو دیگری رو بیان کنم، در یه جامعه دینی حکومت غیر دینی غیر دموکراتیک است. در یک جامعه دینی که اکثریتشون دین دارن، حکومت غیر دینی غیر دموکراتیک خواهد بود. در یه جامعه دینی حکومتی مردمی است، یا بگویید دموکراتیک است، که احترام به ارزش‌های اون مردم میذاره. یعنی باید جامعه حکومت دینی باشه دیگه. لذا وقتی شما میگید حکومت دینی، چه تصوری ازش دارید؟ حکومت دینی یعنی یه حکومتی که برای یه جامعه دینی است و خدمتگزار مردم اون جامعه است که دین دارن. اگر این حکومت بیاد بگه شما بی خود دین دارید، شما غلط فکر میکنید، شما فلان، من باید به تحمیل این عقیده را از شما به ستانم و اشتباه میکنه، و حکومت دوباره میشه حکومت ضد مردمی، قلدر و جفار و زوربو. حکومت دینی حکومتیست که خادم و خدمتگزار جامعه دینیست. همین از توی مفهوم حکومت دینی یه چیز حیولای هولناکی شما بیرون نکشید. اونی که تقدم واقوز جامعه دینی. این جامعه دینی حکومت میخواد یا نمیخواد؟ نظم میخواد، امنیت میخواد، آب و نور و مسکن و بهداشت میخواد یا نمیخواد؟ یکی باید بهش بده حکومتش دیگه. چون حکومت بر جامعه دینی است و خدمتگزار اون میشه جامعه دینی، میشه حکومت دینی. نمیتونم دینی نباشه، چون باید به ارزش‌های اون جامعه احترام بذاره و اون رو عمل کنه و جدی بگیره، نمیتونه که شوخی بکنه. خب حالا اگر این تلقی رو شما از حکومت دینی داشته باشید دیگه، اینکه حکومت دینی به ضروره با آزادی‌ها منافات داره دیگه، همچین چیزی ازش در نمیاد. ما معمولا تصورمون اینه که حکومت دینی یعنی یه مش آدم دیندار، اونم عوام، اونم لجباز، اونم نشناسنده قانونهای تاریخی که بر سر یه عده مردم بیگناه سوارن و به زور میخوان اینا رو متدین کنن. خب بله، اگه غرض از حکومت دینی این باشه حق با شماست، ولی کی گفته حکومت دینی معناش اینه؟ حکومت دینی یعنی منبعث از مردم دیندار و خدمتگزار مردم دیندار. یه همچی چیزی نه، ضرورت درونی و منطق درونیش حکم نمی کنه که منافات با آزادی ها داشته باشه و مردم رو بیچاره بکنه یا تو سرشون بزنه و یا آزادی های حقیقیشون رو سلب بکنه. سوال دیگری که دوست دیگری مطرح کردن این است که گفتن که راجع به مسئله ولایت فقیه و رابطهش با آزادی های سیاسی صحبت کنید. ملاحظه کنید ولایت فقیه یه نظریه فقهیه. یعنی این که در رأس جامعه دینی و در رأس حکومت دینی باید یک فقیه باشه. یه نظریه فقهیه که مال اقلیتی از فقها هم هست، یعنی حتی در فقه شیعی اکثریت فقها چنین رأی رو نداشتند. اصلا فقهای شیعه فارغ از مسئله و مفهوم حکومت بودند. واقعش این است، چون در فقه شیعه، یعنی در کلام شیعی، چون مسئله امام زمان بود و غیبت امام زمان و ظهور امام زمان، تقریبا مسلمان ها ببخشید تقریبا شیعیان فکرشون این بود که دوران غیبت به زودی سپری خواهد شد و این باری به هر جهت باید یوری گذروند تا بعد خود امام بیان و زمام امور رو به دست بیارن و یه خودشون بهتر میدونن چه کار بکنن دیگه. ما فقها و ما که نیستیم بخوام تکلیف برای امام معلوم بکنیم. لذا این دوران غیبت یک دوران موقت و سپری شونده است که به زودی خواهد گذشت و تکلیف ما شیعیان با ظهور امام روشن خواهد شد. به همین سبب اصلا در باب حکومت دینی نظریه پردازی نکردند. این مطلب میان فقهای شیعه اصلا مسکوت بود. یک دوم این که نوعاً حکام چه در ایران و چه در بیرون از ایران حکام سنی بودند و فقهای شیعه با این سنی ها همکاری هم نمی کردن. از که قصه حکومت دینی و حکومت شیعی جدی گرفته شد؟ از زمان صفویه و این طرف. هنوزم تو کشور ما یه عده‌ای که دفاع میکنن از همکاری علما در زمان صفویه با سلاطین صفوی، دفاعشون همینه، میگن بالاخره برای اولین بار تو ایران یه حکومت شیعی به سر کار اومده بود و علما بالاخره میگفتن وظیفه ما حفظ این حکومت هست، لذا با این حکومت همکاری کردن. حکومت صفویان به لحاظ فسادهای حکومت هیچ کم جای دیگه نداشت. بخیر این شاه عباس که خب البته خدماتی به ایران کرد و در حفظ تمامیت ایران انصافا کارهای زیادی کرد، ولی به هر حال سلطان بود و دربار سلطنتش همه اون مفاسدی رو که هر سلطانی در زورگو بود، حقوق بشر مسئله مطرح نبود، قانون شرع اونجا مطرح نبود، هیچ چیز با هیچ استانداردش ما نمیتونه یک سلطنت عادله و مشروع بشه. یه مش آدم خور داشت شاه عباس. اون که نگاه به زندگیش عباس اول مال نصرالله فلسفی رو نگاه کنید، ایشون یه مش آدم خور، یعنی یه آدم های اینو از کجا گیر آورده بود اردو تو دربار خودش که اینا زنده زنده آدم ها رو میخوردن، اینا داشت تو دربار خودش یه در مینداخت جلو اینا، درست مثل اون حاج صمد که توی مشروطه توی تبریز بود یه سگی داشت، سگ آلاباما بهش میگفتن، آلابا یا همچی اسمی، که زنده زنده آدم میخورد و خیلی از این مخالفانش و این حاج صمد جلوی سگ مینداخت. او یه مش آدم آورده بود، اما آدمایی که ابن بطوطه هم توی اون سفرنامه خودش تو قرن هفتم میگه من توی بعضی از جزایر نام کجا، جزایر نمیون دریاهای افسانه‌ای، هم جزایر اطراف خلیج فارس و عمان رو میگه، میگه من خودم دیدم، من در دربار یکی از این حکام بودم که یه آدمی رو آوردن دادن به یه آدم خورا و جلوی من اینو زنده زنده پاره پاره کردن و خوردن و من دیدم دست و دهان خونین این آدم خورا رو. و اینا رو جناب شاه عباس تو دربار خودش هم داشت، یکی از مجازات ها و شکنجه هاش همین چیزا بود. قرازم اینه، یعنی اینا سلطان بودن، همین اینجوری هم سلطنت میکرد. بالاخره شاه صفی و اینا که در صفاکی واقعا روی حجاج و اینا رو سفید کرده بودن، اینا رو سلاطین صفوی بودن دیگه، اینا سلاطین صفوی بودن، تمام کارشون عبارت بود از اینکه تریاک بکشند و مست بر تخت سلطنت بشینند و فرمان به قتل اینو اون بدن، در حضورشون دستور بدن شکم اینو پاره کن، شکم اونو پاره کن، چشم اینو در بیار. ولی این حکومت صفویان البته مدعی تشیع بود و جناب شاه اسماعیل که اولین سلطان بود به هر حال حرفش این بود که ما نوکر اهل بیتیم. روایت ها نقل میکردن که یک شاه اسماعیلی خواهد آمد. از اون موقع قصه همکاری آلمان با سلاطین شیعه یا شیعه نما یا مدعی تشیع خوب آغاز شد و همپای او مسئله اصلا تأمل در مفهوم حکومت و اینکه بالاخره حالا حکومت شیعی باید چجوری باشه. خب قرنها هم طول کشیده بود و امام زمان نیامده بود، خود این هم یک سوالی بود. ببینید چند تا چیز پا به پای هم اتفاق افتاد، یکیش همین بود، یکیش همین مسئله خمس بود. تا مدت ها فقهای شیعه میگفتن خمس رو باید قایم کرد، زیر خاک کرد، یا به وصی خود باید وصیت کرد که وقتی امام زمان اومد به او بدید. بعدن بود که این فتوا بود که نبیارید به علما بدید، یعنی باز این تشخیص مطرح شد که خب امام زمان شد به این زودی هم ظهور نکنه. از اون موقع تأملات فقهی در باب حکومت شیعی آغاز شد و نظریه پردازی ها تا نظریه ولایت فقیه در زمان فتح‌علی شاه بود که مرحوم مولا احمد نراقی مطرح کرد و الی زمان ناهازا. یه نظریه فقهی است، خلاصه حرف بنده این است. علل خصوص اگر شما در نظر بگیرید که در این نظریه فقهی گفته می شود که ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر رو داره، همه اختیارات مطلقه پیامبر رو داره، این نظریه فقهی است. اقلیتی از فقها هم این نظر رو دارن، اکثریتی هم ندارن. مرحوم شیخ انصاری دیگران این رأی رو نداشتن، برای فقیه اختیارات قائل بودن ولی نه در این حد. خیلی از فقهای زمان حاضر هم این رأی رو ندارن. این راجع به ولایت فقیه. لزوما هم البته بهترین شیوه حکومت نیست، حالا یه تئوری فرض کنم بعضی از فقها دارن، هیچ دلیلی هم ما نداریم، انصافا دلیل عقلی، من به دلایل فقهیش کاری ندارم، هیچ دلیل عقلی هم نداریم، یه دست کم به نظر بنده نرسیده که این مثلا بهترین شیوه حکومت است، چه در زمان ما باشه در زمان گذشته. حالا یه نظریه است به نظر بعضی ها رسیده است و معتقدن که اونجوری باید حکومت کرد. بسیار همون که رابطش با آزادی سیاسی چیه؟ خب این فرق میکنه. ببینید ما تو کشورمون هم ولایت فقیه داریم هم قانون اساسی داریم. الان همین در زمان حاضر هم ماهی که این هفته‌ای که ما اینجا نشستیم تو روزنامه‌های ایران هم بحث زیاد میشه راجع به مسائل مربوط به ولایت فقیه که بالاخره حدود اختیارات ولی فقیه چیه. خوشبختانه ما در قانون اساسی یه نهادی داریم اونها مجلس خبرگان که وظیفه‌اش کنترل ولی فقیه. این خیلی چیز میمون است، این همون نهاد مهار قدرت است. این خودش بی نفسه خیلی نظریه پخته است، یک نهاد پخته و به جای است که اگر ولی فقیه از وظایف خودش چشم پوشی کرد، اگر فاسق شد، اگر بی عدالتی ورزید و چیزای از این قبیل، خب باید عزلش کنن، باید عزلش کنن، تو خود قانون اساسی هست. و این به لحاظ قانونی و تئوریکی که نگاه بکنیم یک نهاد میمونی است و کاملا همساز با آزادی های سیاسی است. اما متاسفانه اگر تکیه رو بذاریم روی مطلق بودن اختیارات ولی فقیه، اون خیلی از این چیزها بی‌معنا میشه، من جمله نهاد مجلس خبرگان، حتی من جمله خود قانون اساسی. به هر حال من حالا اینو عرض میکنم نظر خودم رو، اگر معنی ولایت فقیه این باشد که یک مقام فوق قانونی وجود داره که بدون مسئولیت عمل میکنه، این با آزادی سیاسی منافات داره و اگر کسی قائل به آزادی سیاسی باشه، نه همچی چیزی رو نمیتونه بپذیره. اگر منظور از ولایت فقیه این باشه که یه مقام و منصبی وجود داشته باشه، فوق چون و چرا باشه، فوق امر معروف و نهی از منکر باشه، نه خیر، این با آزادی سیاسی منافات داره. اگر منظور از ولایت فقیه این باشه که یک کسی باشه یک حق پیشینی داره، یعنی بدون اینکه مردم به او داده باشن، داره خودش از طرف خدا یا جای دیگری، که با این حق پیشینیش اختیار داره یک کارایی رو بکنه، بله این با آزادی سیاسی منافات داره، با دموکراسی منافات داره. حالا اینی هم که من میگم خیلی هم کسانی که در ایران حاکمن یا اینا مخالفت هم باش ندارن، اونا گاهی مفتخرن از اینکه بگن که حکومت ولایت فقیه با دموکراسی جور در نمیاد، دموکراسی مال غربی هست. یعنی اینطوری هم نیست که اونا هم که نپسندن این حرفا رو، بله همینطوری هم هست. هر حال بنده مؤیدینی هم دارم در این باب. حالا اگه حال نخیر، اینا با آزادی و با دموکراسی اینا البته منافات داره، اگر یکی این سو رو بگیره خب اون سو زمین میمونه و بالعکس. به طور خلاصه جواب سوال دوستمون این است، گفتن که اگر جناب عالی به حکومت دینی مورد بحث در مطالب نوشته‌های خودتون برسید، با افرادی که اصولا اعتقادی به مذهب ندارن چه خواهید کرد؟ من دعوتشون خواهم کرد به مذهب و باشون سخن خواهم گفت، همطور که اینجا دارم سخن میگم. و عقیدم هم اینه که در اندیشه دینی اونقدر جاذبه هست که دلهای سالم رو خواهد رو بود و اون جاذبه رو هم ما توش ننهادیم. اون پیامبران خدا اصلا با همین حربه کار کردن، حربه هم نبود، دارو بود، دارو هم نبود، عاشقی بود. اونا یک ایده درخشانی رو مطرح کردن و گرفت، خیلی هم گرفت، گفت در دل هر امتی که از حق مزه است، بوی و آواز پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانگی زند جان امت در درون سجده کند. پیغمبرها معجزه ها رو برای دشمناشون کردن، گفت معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. اول پیغمبرها که نیومدن یه بساطی واکنن بگن ما چند تا چشمه میخوام بهتون معجزه و سحر و جادو نشون بدیم، بعد اینا رو بیاد ببینید، اگه خوشتون اومد وقت بیاد بشینید تا یه حرفایی داریم با شما بزنیم. اینطوری نبود که اول حرفاشون رو زدن، بانگشون رو در انداختن، پیامشون رو به گوش ها رسوندن و همون کارگر افتاد، کار خودش رو کرد و این وسط یه عده مخالف هم البته در آمدن، طبیعی بود. معجزه برای اونا بود که خیلی هم زیاد نبود. حالا ما که معجزه هم نمیتونیم بکنیم، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ این است که همون سخنانی رو که این بزرگان گفتن و به نظر ما واجد حقانیت زیادی هم هست، همونا رو بگیم. اگه با اون چیزا نشه جا انداخت دین رو، با هیچ چیز دیگه هم نمیشه دیگه. خود خدای این دین و فرستنده ی انبیا گفت که لا اکراه فی الدین. مولوی که آدم فوق العاده زیرکی بود و دین شناس بود و خوب میفهمید که قصه از چه قراره، در دفتر دوم مثنوی که داستان فرعون و موسی رو نقل میکنه و دیالوگی رو بین فرعون و موسی میآورد و در حقیقت دیالوگ رو خودش ایجاد کرده و این سخنان رو خودش به دهان موسی و فرعون نهاده، در اونجا همین نکته مهم رو یادآوری میکنه. میگه که موسی آمد و عصا افکند و یه عده‌ای رو مرعوب کرد. فرعون برگشت به موسی گفت که فکر نکن راشعی نگاه، تو بدون قره مشو کش ساختی، در دل خلقان حراس انداختی. گفت فکر نکن راه پیشرفت کارت اینه که به عصا بندازی، اجده ها درست کنی، مردم رو مرعوب کنی، در دلشون حراس بندازی که بعد بیان تسلیم تو بشن بده تسلیم. راش این نیست، راه پیغمبری کردن رو بیا از من فرعون یاد بگیر. من یه کاری کردم، مردم من رو دوستم دارن، مرا بخریده اند اهل جهان، خریدار منن، پس همه عاقلتری. تو ای فلان به موسی میگفت تو فکر کردی از همه عاقلتری. راه پیغمبری کردن اینه که مردم خریدارت بشن، نه اینکه به هراسند از تو. هراس انداختن در دل مردم راه جذب قلوب نیست، مرعوب شدن غیر مجذوب شدن است. تو بدان قره مشو کش ساختی، در دل خلقان هراس انداختی، مرمرا بخریده اند اهل جهان، از همه عاقلتری توی فلان. این بود دیگه، یعنی راهش این بود. لذا حالا اینکه این برادر یا خواهر عزیزمون این رو سوال کردن، علل اصول این است، ولی البته بنده فکر قدرت سیاسی نیستم، حالا تعارفی کردن اینجا، اگرم بودم اشکالی نداشت، ولی بنده نیستم، من دماغ قدرت ندارم، کار ما چیز دیگریست و همین حرفا رو به هر کی هم که به قدرت برسه میزنیم. به اون میگیم که تو بدان قره مشو کش ساختی، در دل خلقان هراس انداختی. میگیم هراس انداختن تو دل مردم و ترسوندن و زور گفتن راش نیست، راه یک حکومت کامیاب نیست، راه پیامبری کردن و راه گزاردن پیام پیامبران هم نیست، هیچ کدوم از این طریق آدمی موفق نخواهد شد. دوست دیگری پرسیدن که به جز خداوند در ارتباطات آدمیان با یکدیگر چه کسی باید داور باشد و بر چه اساسی؟ ببینید داوری، البته داوری با خداوند است، منتها روز قیامت خدا داوری میکنه، در این دنیا خداوند داوری نمیکنه. یادمون نره این ان ربک یحکم بینهم یوم القیامه فیما هم فیه یختلفون. روز قیامت خداوند داوری خواهد کرد و یک سری امور فیصله خواهد بخشید. این دنیا داره نزاعه و اصلا ما باید یاد بگیریم که با این اختلافات بسازیم و زندگی کنیم. ما نباید، من اول حرفم گفتم، اصلا ما نباید بنا رو بر این بذاریم که این باید فلان مسئله به طور قاطع فیصله پیدا کنند و تکلیف معلوم بشه. اصلا نیستم چه چیزی. عالم بشری عالم آمیختگی است، عالم تضاهم هاست، عالم اختلاطات، همه چیزش، علمش، دینش. ببینید ما الان میگیم شیعه این مثلا، اونا میگن سنی هستیم. آقا اصلا مرزهای تعریف شده یه دقیقی وجود نداره که یه عده این طرف وایسن بگن شیعه، عده اون طرف وایسن بگیم سنی. خیلی چیزها در همتر از این است که بعضی ها میپندارن. میگیم فلانی اشعریست، میگیم فلانی مبتذلیست. شما فکر نکنید که اشعریت یک خونه ساخته و پرداخته مشخصی است با حریم معین و سند ثبتی داره، مثلا معتزله اینطوری ها نیست، خیلی در هم رفته تر از ایناست. مسائل بشری، علمش هم همینه، فلسفش هم همینه، دیانت هم اینه. این مسائل
همیشه به ما به اون نزا باقی میمونه. امروز یه مقدار روشن میشه، فردا یه مقدار تاریک میشه و تاریخ بشری هم گواه اینه. ما باید یاد بگیریم که با این اختلافات بسازیم، با این بیقینی ها بسازیم و بتونیم زندگی بکنیم با هم دیگه، علی‌رغم این که مسائل به طور کامل و قاطع از یکدیگر هم تمیز پیدا نکنه و 100% هم روشن نشه. در زمان امیرالمومنین شما همتون میدانید و شنیدید یک طایفه‌ای به نام خوارج برخواستن که خب مخالفت سیاسی با علی داشتن و نهایتا هم کارشون به مخالفت مسلحانه کشید و داستان خیلی پیچیده شد و به طوری که علی مجبور شد که با اونها بجنگه و این جنگیدن هم البته خب خیلی هزینه داشت برای امیرالمومنین، ولی ایشون مفتخر بود، میگفت هیچ کی جرأت نداشت با اینها بجنگه، فقط من جرأت داشتم، چون به ظاهر خیلی آدمای متعبدی بودن، نمازخون بودن، چه بودن، ولی خب کج سلیقه بودن، بی بصیرت بودن، مزاحمت ایجاد کرده بودن و ایشون مجبور شد که گفت انا فقط تو عین الفتنه، من چشم این فتنه رو بیرون آوردم، هیچ کسی جرأت نداشت. این خوارج یه تزی داشتن، اون تزشون حالا مهمه، اینا جلو علی ایستادن گفتن که لا حکم الا لله، گفتن آقا تو کی هستی، تو چی میگی، خدا باید حکومت بکنه، تو داری اینجا به اسم خدا و اینا اومدی و خلیفه مسلمی شدی و اینا باطله. فقط هم به علی نمیگفتن، به معاویه هم گفتن چه فقط، ولی تیغشون سر علی رو شکافت، اون بقیه رو نتونستن، فرستادن که اونا رو بکشن ولی نشد، موفق نشدن. گفتن لا حکم الا لله، حکومت با خداست، داوری با خداست، همه این چیزا شماها بیکارید، بی جهت از طرف او سخن میگید. امیرالمومنین در نهج البلاغه هست، در مقابل این قوم مدت ها احتجاج میکرد، نماز میخوند تو مسجد، میمدن نماز شو به هم میزدن، ولی علی تو خطبه هاش میگفت که اینا تا دست به اسلحه نبردن من باشون مماشات میکنم، حقوقشون از بیت المالم میدم، مخالفت های سیاسیشون رو هم تحمل میکنم، اما همین که دست به اسلحه بردن و تفرقه اینطوری در جامعه مسلمین انداختن و وقتی گله میشه من تحمل نمی کنم، علاوه من دعا اله هذا الشعار فقتلو ولو کان تحت امامتی حاضر، گفتن هر کی به این شعار تفرقه بین مسلمین دامن میزنه او رو بکشیش ولو زیر امامه من باشه، یعنی ولو خودم باشه. مخالفت های سیاسی رو تحمل کرد تا وقت کار رسی به جنگ رسی. جوابی که امیرالمومنین به اینها میداد این بود، گفت اینا کلمت و حق یراد و به حل باطل، اینا یه حرف حقی میزنن اما یک مقصود باطلی دارن، یه نتیجه یه غلطی میگیرن، ولی درست حاکم اصلی و اینا خداوند است، کسی منکر نیست، ولی اینا منظورشون این نیست، اینا منظورشون این است که لا امرت الا لله، امیر هم باید خود خدا باشه، بعدشون ببین دیگه نمیشه، خداوند که بالا نمیشه بیاد که توی کوفه و توی مدینه و اینا بشینه امارت بکنه، خلافت بکنه، حکومت بکنه. حاکم اصلی و اولی خداوند است، اما عمرا حکام عرض میشود که والیان، مدیران جامعه، چون میدونم رئیس جمهور، هرچی این که دیگه خدا نمیشه، اینا یه بشه همین آدم ها باید به این مقام انتخاب بشه. ایشون گفت اینا اشتباه میکنن. الان من برامو قیاس میخوام بگم، ببینید اینکه خدا داور باشه، ولی داور نهایی خداونده، ولی اینکه در میان مردم خدا داوری کنه، خب اینکه توقع درستی نیست، باید داوران باشن در جامعه و این داوران همه اهمیتش این است باید با ضابطه داوری کنن، یعنی در واقع ضابطه باید داور باشه، آدمیان باید بر مبنای این ضوابط داوری کنن. دو نفر که با هم دعوا دارن خودشون هیچ وقت داور دعوا نیستن، تو خودشون نیستن، این خیلی وقتا شما دیدید دو نفر که دعوا دارن با هم، هی این میخواد اونو قانع کنه، این میخواد اینو قانع کنه، خب نمیشه، اگه میشد هم دیگر قانع کنن که دعواشون نمیشد، اصلا اول گفت دو عاقل را نباشد کین و پیکار، اصلا دو تا عاقل که دعوا نمیکنن، وقتی دعوا میشه موقتا یا دائما یکی یا هر دو عقلشون رو فروختن و الا دعواشون نمیشد. خب اما حالا که دعوا شد وقتی داور ثالثی لازم است اینجا، باز حالا برای اینکه سخنمون فلیور کلام امیرالمومنین علیه السلام هم داشته باشه این رو نقل میکنم، در جلد ششم نهج البلاغه امیرالمومنین سخن خیلی شنیدنی دارن، مراجعه کنید همش رو اونجا بخونید. توضیح میدن میگوین که من یه دوستی داشتم در گذشته، یک برادر ایمانی، یک برادر خدایی، کان لی فی ما مضا اخ فی الله. بعضی از مفسرین و شارحین نهج البلاغه گفتن که منظور ایشون ابوذره، حالا هر کی بوده، کان لی فی ما مضا اخ فی الله، یه برادر ایمانی داشتم در گذشته، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اون چی که او رو در چشم من بزرگ میکرد این بود که دنیا در چشم او کوچک بود. بعد در صفات این برادر ایمانی چند تا خصلت رو برمی شمارن. همه این خصلت ها قابل توجه. یکیش این که کان خارجم من سلطان بطنه، از فرمان شکم بیرون بود. این آدم عبدالبطن به اصطلاح نبود، شکمون نبود، بخور نبود. یک صفت دیگش این بود که کان علا ان یسمع احرس منه علا ان یتکلم، به شنیدن حریص‌تر بود تا به گفتن. خیلی صفت مهمی، خیلی خصلت صبورانه ای هم هست. بعضیا که دیدید فقط مثل بنده منتظر چند جفت گوش مجانی هست که هم تو بگن، ولی بعضیا نه، اهل شنیدن هست و صبورتر هست. کان علا ان یسمع احرس منه علا ان یتکلم. صفت دیگر این برادر ایمانی این بود که کان لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیا، هیچ وقت با کسی که حرفش میشد شروع به استدلال نمیکرد. نمیگفت سب کن من تو رو قاید، میگفت بی بریم پیش داور، پیش یک شخص سالس، اونجا تو بگو منم میگم تا اون بگی، ولی ما همدیگر رو دعوامون تازه بیشتر میشه، آتش نزاع افروخته تر. خیلی اینا نکات مهمی است واقعا، چرا توجه داشته باشه به این مسائل. داور باید یک شخص ثالثی باشه، اون شخص ثالثی مثل خداوند نیست، اون باید یکی از همین آدمیان باشد که روی زمین با ما زندگی میکنه، البته با ضوابط خودش در کار ما داوری کنه. سوال دیگر این دوستمون است که وظیفه یک روشنفکر دیندار ایرانی در حال حاضر چیست؟ والا وظیفه یک روشنفکر رو من در نوشته‌های خودم مفصلا آوردم. روشنفکر وظیفش این است که یکی از اهم وظایفش اینه که نظر از دین چه استفاده بشه. ببینید فرق یه روشن فکر دیندار با روحانی در این است و اینا من گفتم در نوشتم که روحانیان ارتزاق از راه دین می کنن، ولی روشن فکرها ارتزاق از راه دین نمی کنن. درسته آتش تقوا دنیا بسوخت خرمن تقوا، تیغ معیشت بریخت خون شریعت، نازمت شهریار دین که نهادی سقف معیشت نبر ستون شریعت. سقف معیشت رو بر ستون شریعت نباید زد. روشنفکران دینی یکی از مشخصاتشون اینه، اون وقت کارشون، فانکسیونشون، وظیفه اصلیشون هم این است که جلوی سوء استفاده از دین رو بگیرن. و این عرض عریضی داره، این ظاهرش اینه. البته ممکنه این کسی بگن از راه دین کسی زور نگه چی نگه، ولی خیلی کارهای دیگه هست که به نام دین میکنن. روشن فکری دین کارش نیست که مسئله بگی، کارش کار فقیه نیست، کارش کار متکلم نیست، ممکن هم حتی از اون کارها بکنه، اما وظیفه اصلیش اینه پاسبانی دین و موزون کردن معرفت دینی با معارف دیگر بشری. وقت ما کوتاه، اجازه بدید که من به همین یکی دو سوال آخری بسنده بکنم و دوستان رو دیگه به خدا بسپارم. گفتن که آیا هر فرد مؤمن میتواند دیگران رو در هر مکان بنا به تشخیص خود مورد امر معروف و نهی از منکر قرار بدهد؟ آیا این کار مانند اون چه در ایران امروز رفتار میشود ناقض حریم حقوق و آزادی های فردی نیست؟ والا امر معروف و نهی از منکر خیلی شرایط داره. اولین شرطش اینه که شخص خودش بصیر باشه، یعنی مسئله رو بدون اصلا چیه. یه آدم جاهل تا حق امر معروف و نهی از منکر نداره. توجه میکنید تازه به اختلافات مسئله بعد، یعنی اختلافاتی که بین علما هست بعد واقف باشه. به این معنا که ببینید فرض کنید بنده میخوام از کسی که کار خطای سر میزنه او رو متوجه کنم، نهی از منکر به این معناست دیگه، دوستانه تذکری بدم، کوچ و مسئله رو برای او بگم، بگم وظیفه شرعی این است. خب من باید بدونم، نه تنها باید اصل مطلب رو درست بدونم، اختلاف نظرهایی هم که علما در اون باب دارن باید بدونم، چون یه مسئله ممکن از نظر یه عالم حق باشه از نظر یه عالم دیگه باطل باشه. شاید اون کسی که داره اون کارو میکنه داره به نظر اون عالمی عمل میکنه که اونو حق میدونه. اینا رو همه را آدم باید بدونه. بعدم راه کار رو باید بلد باشه. بعدم بله تو ایران چیزایی به نام نهی از منکر و امر معروف میشه که خودش جز منکراته. اون نهی از منکرها خودش جز منکرات است. باید یکی کسی خود اونا رو نهی بکنه. حقیقتش اینه وقتی آدم جاهل آقا دست به یه کاری زد درست از آب در بیاد خیلی عجیبه. باید عوضی از آب در بیاد. باید اشکال تو کارش داشته باشه.
شما فرض کنید که با یک مسئله یا یه معضله فرهنگی میخواد مقابله کنه، میخواد مبارزه بکنه. خب این راهش فرهنگیه، این که راهش هجوم و شرارت ورزیدن و اینا نیستش که حالا ولو اسمش نهی از منکر باشه، غلطه، جوابم نمیده، نتیجه هم نمیده، بدتر هم میشه. هرچند نیت فرض کنه اون کسی که این کارو کرده خوب باشه که خیلی بعیده، ولی فقط نیت که شرط نیست، نحوه عمل شرطه. اینا بله اینطوری نیستش که ما اینجا نشسته باشیم یا آدمایی که دلشون برای دین و دیانت سوخته نشسته باشن و بگن که هر آدم جاهل و نادانی به هر شیوه ناروایی فقط تحت اسم دین اگه دست به کاری زد میشه تصدیب کرد، میشه برای سهه نهاد. این خبران نیست. دین آقا یه امر خیلی ظریفی، خیلی ظریفه، از جراحی ظریف‌تر است، از جراحی چشم، از جراحی گوش، خیلی به دقت باید رو عمل کرد و عمل نکردن در پاره از موارد خیلی بهتر است در مسائل اجتماعی از اقدامهای جاهلانه ورزیدن و یک جامعه ای رو پاره کردن که دیگه رفو نپذیرد. امر برخ نهی از منکر برترین عبادات است و سلامت اجتماع دینی در گروه اوست، ولی به شرط اینکه به نحو صحیح انجام بشود. غلط عمل کردن و دست بردن و رو خودش یکی از بیماری های جامعه خواهد بود که محتاج علاج است. میتونم تقاضا کنم از دوستان که این رو آخرین پاسخ من رو آخرین سوال قرار بدن و بنده رو عفو کنن و ببخشن از اینکه نتوانستم به همه سوالات پاسخ بدم و واقعا هم نمیتوانستم. امیدوارم که توفیقی پیدا بکنم در موارد دیگه به شکل مبسوطتری انشاءالله محضر هموطنان عزیز باشم و گفتگوهای بیشتری رو با یکدیگر داشته باشیم. همه رو به خدا می سپارم و برای همه آرزوی بهروزی دارم. از خانم علیکم. با تشکر از همه خانم ها آقایون، انشاءالله که در جلسات بعدی با هم خدمت شما باشیم.